گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی. تاریخ اجرا 26 می 2023 مصادف با 5 خرداد ماه 1402.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوالپرسی برنامه ویژه پیغام های تلفن امروز را آغاز می کنم. تلفن استودیو 201-747-900-2048 است یا هر تلفن دیگه ای که قبلا شما ممکنه داشته باشید. و ساعت اول نوبت کسایی است که تا حالا زنگ نزدند یا مدت طولانی است که زنگ نزدند. در ضمن مدت زمان صحبت هم حتی اکثر برای یه نفر 5 دقیقه است. بفرمایید.
الو، سلام عرض میکنم آقای شهبازی.
بله بله، سلام علیکم.
من شهبر هستم. 6 ماه پیش با تون صحبت کردم، اگر اجازه بفرمایید.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خواستم از پیشرفتم بگم.
بله بله، اول بفرمایید از کجا زنگ می‌زنید؟
من کردم، پس تهران زنگ می‌زنم.
بله بله، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خدای شکر. اول از همه خدا رو شکر میکنم برای وجود نازنینتون، برای این برنامه. خدا رو شکر میکنم که منو تو این راه قرار داد. خدا رو شکر میکنم برای هر چی که دارم. خدا رو شکر میکنم که تو اینجا ناامید نشدم و ادامه دادم. از بچه ها یاد گرفتم، من از بهار خیلی چیز یاد گرفتم. از بهار یاد گرفتم که تعهد داشته باشم. یاد گرفتم که منی نباید این وسط وجود داشته باشه. زمانی که من وسط میاد کار خراب میشه و همه چیزم باید در اختیار خداوند باشه. بی او نتوان رفتن، بی او نتوان گفتن، بی او نتوان شستن، بی او نتوان خفتن. همه کارم لحظه به لحظه باید با حضور خداوند باشه. و خدای شکرت، باورم نمیشه بازم برای دومین بار اولی تماس برقرار شد. فکر نمیکردم، به خودم اجازه نمیدادم زنگ بزنم. نه، گفتم 6 ماه باید تموم بشه یا تو مرحله دوم. آقای شهبازی، من خیلی از شما ممنونم. نمیدونم، بسیار آدم ایرادگیر، یعنی فوق‌العاده ایرادگیر. اصلا از زمین زمان من میرفتم بیرون ایراد میگرفتم. الان با همه چیز در صلحم، هم با همه چیز کنار میام و همون گویی شدم که برای چوگان لازمه که خداوند ما رو بزنه و هر جوری که اون بگه من راه بیام، هر کاری اون بگه من باید بکنم، هر لحظه به لحظه هر چیزی که اون میگه رو من باید انجام بدم.
آفرین. و همینطور یاد گرفتین روی خودتون کار کنین، درسته؟
دقیقا. من تنها آقای شهبازی، هیچ کسی تو زندگی نیست، هیچ دوستی، هیچ کس. من فقط با برنامه شما از صبح که بلند میشم تا شب درد و هوشیارانه زیادی رو دارم میکشم. 58 سالمه، سالها رنجش رو در تحمل کردم و تو وجودم میگرداشتم و فکر میکردم آدم خوبیم و بیکینم، در صورتی که کوچکترین رنجش برای ما تبدیل به کینه و درد میشه.
بله.
و قرونش رو دارم الان میدم و من خوشحالم برای اون بچه ها، برای اون جوان ها که اینقدر واقعا شجاعت و شهامت اینو دارن، مخصوصا جوان همون شهامت دارن که از این دنیا ببرن. هیچ چیزی نداره، یک سراب خالیه که ما هی دنبالش میگردیم. یادم از وقتی جوان بودم شعر می نوشتم، همش هم پر درد و رنجش و از این ببخشید چیزا و همیشه دنبال خوشبختی بودم. امروز به این نتیجه رسیدم که خوشبختی اینه که هیچ چیزی نخوای.
بله،
ممنونم ازتون، از همه ممنونم، از همه دوستا،
خواهش
از همه بچه ها ممنونم، متشکرم. فکر کنم وقت دارم تموم شده، زیاد صحبت کردم. بادم خدا رو شکر میکنم برای وجود نازنینتون.
بله،
ممنونم.
خواهش میکنم، ممنونم از شما. خداحافظی میکنم با تو.
قربون شما، خداحافظ.
البته این که میگیم هیچی نخوام، اینو نه من گفتم نه مولانا میگه. اینطوری نیست که به جوانا بگیم شما چیزی نخواهید. جوانا باید هدف بذارن و با استفاده از خرد زندگی و عشق زندگی و شادی زندگی که هر لحظه تجربه میشه به هدفهای مادیشون برسند. ما میتونیم بخواهیم، منتها نه با من ذهنی، بلکه از یه فضای گشوده شده با یه هوشیاری دیگه به نام هوشیاری حضور که در 10-12 سالگی خودشو به ما میتونه نشون بده. ولی البته شما بیشتر اوقات میگین که من از خاصیت‌ها و خوهای مخرب من ذهنی رها شدم. راست میگین اینو. بله، مثلا ما خوی انتقاد داریم، با انتقاد یه پندار کمال حس دیده شدن میکنه. متاسفانه این خوی عمومی شده، انتقاد یا بعضی اوقات بدگویی، اینا کم وقتی میشه ما آثار سازنده اونو در خودمون میبینیم. ولی هدف این نیست که اینا کم بشه، هدف اینه که هوشیاری تبدیل بشه. البته هدف هم نیست، این منظوری که هر لحظه میتونه صورت بگیره. ولی اینکه به جوانا بگیم هیچی نخواهین، اینطوری نیست. باهاش نباید همانیده بشند. اشکال کار من ذهنی این است که با هر چی میخواد همانیده میشه و میاره به مرکزش و فکر میکنه با هر چی بیشتر بهتر و زیاد کردن آن به زندگی میرسه، که نمیرسه. شما دیدتون عوض میکنید، ولی اینطوری نیست که نخواهید. شما میتونید هر چی که دلتون میخواد، دل اصلیتون میخواد، بخواهید. و اون دل اصلی شما یک ترازوست، یک ترازوی خداییه، میدونه که از چه چیزی چقدر بخواد. اینطوری نیست که از همه چی هرچی بیشتر بخواد و ترازو به هم بریزه. به اصطلاح میگیم بالانس به هم بریزه. بله. بعد ببینیم یه غذای پختیم که دیگه شوره و تلخه و دیگه نمیشه خورد. بفرمایید.
الو.
بله بله بفرمایید. سلام.
سلام آقای شهبازی، خسته نباشید.
خیلی ممنون.
آقای شهبازی منم مثل این بینندگان از این خیلی زحمت میکشید شما و ما. همچنین از بینندگان خیلی تشکر کنم، اونا به ما خیلی کمک میکنن، پیاماشون خیلی عالی هستش. اولا خودم معرفی کنم، فاطمه هستم از ساری.
بله خانم فاطمه.
بله.
بفرمایید. بله بله بفرمایید.
منم مثل این خانوم قبلی 6 ماه پیش تماس گرفتم، خیلی از این برنامه راضی هستم، خیلی به من کمک شدش. از شما تشکر میکنم، از پیام های بینندگان خیلی تشکر میکنم، خیلی زحمت میکشین بر ما.
خواهش میکنم.
دست شما درد نکنه. میخواستم یک بیتم بخونم.
بفرم.
من جز احد صمد نخواهم، من جز ملک العبد نخواهم.
آره ملک بخونیم بهتره خانم. اینو ملک بخونید شاید بهتر باشه. من جز
بی او نتوان رفتن، بی او نتوان گفتن، بی او نتوان شستن، بی او نتوان خفتن. آقای شهبازی واقعا خیلی زحمت میکشین، ما نمیدونیم با چه زبان قاصر از زحماتی که شما برام میکشین. خیلی کمک شد به من. چندین سال البته دارم این برنامه رو گوش میدم. خیلی کمک شد.
خیلی ممنون. والا
رفتارهای خودم تغییرات خیلی عظیمی داشتم. خیلی تغییرات زیاد بود. از زبان قاصر هستش.
خیلی ممنون. ولی خب زحمت زیادی هم نمیکشیم. همکاران من، همکاران عشقی من که پیغام میدند و حتی شما هم همکار ما هستین، شما هم زحمت میکشین. یه زحمت دست جمعی است ولی من شخصا کار زیادی نمی کنم. ابیات مولانا رو روی صفحه می نویسم، شما می بینید، یادداشت می کنید، ازش استفاده می کنید. شما لطف داریم به من. ممنونم از تو. جانم بفرمایید.
شما خیلی زحمت میشین. من الان چندین سال از بیماری جسمی که رنج میبرم اصلا خیلی برام سخت بود، نمی‌دونستم چیکار کنم واقعا، ولی خیلی به من کمک شد این برنامه، خیلی به من کمک شد.
آفرین.
به دکترای زیادی مراجعه میکردم و آخرش میگفتم به معنویات رو بیار. من اصلا نمی‌دونستم معنویات چیه. خیلی خیلی کمک شد به من. با بیماریم کنار اومدم. یه فرزندم دارم که مثل بقیه جوان ها مشکل داره، اونم خیلی کنار اومدم باش، کنار میاد با این، یعنی با رفتارهای من که تغییر شد، تغییراتی که در رفتارهام داشتم باعث شدش که روح و روان اونم تاثیر گذاشت. واقعا دست شما درد نکنه، خیلی زحمت میکشین. الان که سربازم دارم راه دور هستش، با اون موضوعم خیلی خیلی راحت کنار اومدم، اصلا آفره. مشکلی نمیدن، اصلا مشکل خیلی کمرنگ شد، یعنی مشکلات زیاده ولی بر ما کمرنگ شد با این آموزش های و ابیات مولانای جان. واقعا به ما کمک شد. دست شما درد نکنه. پیام هم خیلی خیلی پیام هایی که میدن در زندگی به کار میمونه، بیشتر به ما کمک میکنه.
بله بله.
دست شما درد نکنه. یک دنیا ممنونم. واقعا نمیدونم زبان قاصر هستش. کاربرد این ابیات در کارهای روزمره خیلی اساسی به ما کمک میکنه.
بله. آفرین. عالی.
اگر وقت شما رو نمیگیرم، وقت بینندگان عزیز رو نمیگیرم. انشاءالله موفق و پیروز باشید، زنده باشید و پاینده.
خواهش میکنم. خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
بفرمایید.
الو.
بله سلام بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟
خوب. بله بفرمایید.
سلامت، خسته نباشین آقای شهبازی.
خیلی ممنون.
آقای شهبازی، من با برنامه شما چند سال آشنا شدم، بعد من ذهنی کمتر شده، سعی میکنم با دخترم و همسرم خوب برخورد کنم دیگه. شعرارم می‌نویسم تو دفترم، میخونم دیگه آقای شهبازی. فقط خواستم از برنامه خوبتون تشکر کنم.
بله فرمودین از کجا زنگ میزنید؟
بله
از کجا زنگ میزنید؟
از تهران زنگ میزنم.
از تهران. کمی از اون تغییراتتون رو بگین. چه تغییراتی کردین؟
من تغییراتم میدم. یه خود آرومتر شدم. من ذهنی کم شده. با دخترم و همسرم رفتار میکنم.
صحیح. قطع شد. بفرمایید. بفرمایید.
سلام استاد عزیز.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر.
خواهش میکنم. بفرمایید.
میخواستم اگه اجازه بدین از کتاب فیلمافی در مورد اوصاف انسانهای بدین.
اگه تلویزیون تا خاموش کنیم بهتر میشه.
بله درسته بفرمایید. خاموش کردم استاد.
بفرمایید خواهش میکنم.
بله خواهش میکنم. اوصاف انسانهای کامل، انسان برین. انسان برین همیشه بیدار است گرچه ظاهرا خواب باشد. چشم من خفته دلم بیدار دان. شکل بیکار من در شکل بیکار مرا بر کار دان. گفت پیغمبر که عینای سلام لا ینام و قلبی انزب بل انام. دفتر دوم 35-47-35-50. چشم تو بیدار و دل خفته به خواب. چشم من خفته دلم در فتح باب. نرخویی انسان برین در مقابل کجی های مردم. گر پذیرن آن نفاقش را رهید شد نفاقش این صدق مستفید. بلکه آن صاحب دل با کرد و فر هست در بازار ما معیوب خر. قلب انسان برین پهناور است. انسان برین میزان حق است. اما از این نظر میتوان نگاه کرد که جهان هستی، طبیعت، معادن، دریاها و همه پدیده ها با وجود انسان برین که ارزش پیدا میکند. تو ترازوی احد خوی تو ترازوی احد خوب بوده ای بل زبانه هر ترازو بوده ای. دفتر اول 39-82. انسان برین کارهایش در اساس حکمت است. مولانا در قسمت پایانی نخستین حکایت مثنوی پادشاه و کنیزک نتیجه میگیرد که کارهای مردان حق فاقد حکمت نبوده و نیز بر مبنای هوای نفس نیست. مثل این که انسان برین نجات دهنده اسیران عالم محسوسات است. چون خداوند گواه حقانیت و حافظ انسان برین است، همه موجودات در صدق او گواهی می دهند و حافظ او هستند. قلب انسان برین صاف و زلال است. آن دلی که از آسمان ها برتر است، آن دل ابدال یا پیغمبر است. پاک گشته آن زگل صافی شده، در فزونی آمده، وافی شده. ترک گل کرده، سوی بحر آمده، رسته از زندان گل بحری شده. دفتر سوم 22-48-22-50. من بخشش انسان بر این بیغرض و بدون چشم داشت است. آن که به دهد بی امید سودها، آن خدای است، آن خدای است، آن خدا. یا ولی حق که خوی حق گرفت، نور گشت و تابش مطلق گرفت. دفتر سوم 33-52-33-53. انسان بر این خلیفه خدا در زمین. چون خدا آن در نیاید در عیان، نایب حقن این پیغمبران. در کل در آخر مولانا معتقد است که بشر یک گره اصلی دارد که اگر آن را بگشاید به نیکبختی میرسد. آن گره خیشتن خیش است. ولی اصفار که آدمی تمام عمر گرانبهای خود را در گشودن گره هایی به هدر میدهد که از گشایش آن چیزی آیدش نمیشود و جوهر حقیقی و ملکوتی اش گفته نمیگردد. استاد عزیز میبخشید من زیاد نمیخوام وقت بگیرم. مختصر از این انسان های برین بود. عبدالتی زیادی در این مورد هست که دیگه وقت دوستان نمیدیرم.
آفرین عالی. ممنونم. خدا حافظ.
قربان شما. زنده باشین. تشکر از این همه زحماتتون. واقعا که ما ها زنده شدیم، آگاه شدیم، بیدار شدیم. دیگه صحبت دیگران رو تکرار نمی کنم. خیلی عالی برنامه تون. خدا انشالله حفظتون کنه. در سایه امام زمان همیشه سالم و سلامت باشید.
خدا حافظ شما.
قربون شما. شبتون بخیر. خدا حافظ.
بفرمایید. الو. بفرمایید.
الو.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
سلام علیکم آقای شهبازی.
بله بله سلام علیکم.
خوب هستین آقای شهبازی؟
خوب بر تلویزیونتون رو خاموش کنید.
من در قسمتتون زنگ می‌زنم. بله خاموش کردم.
خیلی ممنون.
امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه. از خود جنابالی آقای شهبازی و گنج حضور از پرسنلتون تشکر میکنم. آقای شهبازی من یه چند سال پیش برنامه‌تون رو گوش میکردم، رعایت میکردم همه چی رو، خودم هم احتیاط داشتم، بعد یه جوری شدش که احتیاطم هم کنار گذاشتم، 5-6 سال پاک شدم، دوباره یه حالی اومد به کمتن، دوباره من احتیاطم رو شروع کردم و همه برنامه ها یادم رفت، دوباره تمام اون منیت ها تو وجودم یکی یکی شروع کردم به حرف زدن، منو دوباره جایگاه اول هم موردن، یعنی تمام اون شرایط خوبی که هرچی داشتم همه رو از دست دادم، همه رو پاک شد، دوباره صفر شدم. نزدیک 2-3 سال دوباره تو این عذاب دارم، به صورت تو عذاب موادم بودم که دوباره تو این 2-3 روزه خودم رو یه جوری عزمم رو جذب کردم، 2-3 روزه برم برنامه‌تون رو باز نگاه میکنم، همه چی رو ازم گرفته بود، اجازه نمیداد نگاه کنم، اجازه نمیداد گوش کنم و خیلی دلم به خودم میسوخت، به خانوادم میسوخت. حالا دوباره میخوام ازتون کمک بگیرم، یه ذره ساده تر بگین این کلام گرفتن چجوری بگیرم، من به حقیقتش مغزم نمیگیره چجوریه، هرچی گوش میکنم تو این 3 روزه متوجه نمیشم، میخوام از دهن خودتون بشنوید، 2-3 حرف بین بزنین ساده ترین راهی که شروع کنم این فکرها، این منیت ها خیلی داره من آزار میده، هرچی هم میخوام بگم میخوام بهش شک میکنم یه لحظه، خیلی چیزا میخوام دیگه، همه چی به هم میخوره، دوباره میخوام شروع کنم به صلاح از دست از سر خودم بردارم، اونی که شروع میکنم از یکی یکی فکرامو جلو ببرم و از اون منیت دست رو دارم، میخواستم یه راهنمایی کوچولو اول استاردم بهم بگید چیکار کنم، خیلی ازتون ممنون میشم، چون من قبلا همه چی که گفتم از طرف شما بهم رسید و خودم کوتاهی کردم، نافرمانی کردم، همه چی رو از دست دادم، انقدر برنامه‌تون رو گوش کردم، انقدر موفق بودم، هر چقدرم خواستم تماس بگیرم ازتون تشکر کنم تو اون دوران خوبین که نتونستم، ولی خب الان تشکرم میکنم بابت اون روزای قشنگ که به امداده بودین و از این برنامه گرفته بودم، الان دیگه خدای تو عذاب کاملم، حدود 10 روزم هست دوباره موادم قطع کردم، 3 روزم هست دارم برنامه تونه یه چک میکنم ولی مغزم نمیگیره، یه کاری کن من یه جوری به گل افتنی فکرم روحم یه استارد کوچیک که بتونم بزنم دیگه حرکت میکنم، وقت دیگرانم نمیگیرم، همه تونم یه رنگ دوست دارم، امیدوارم که همیشه برنامه جذاب بوده، جذابتر از همیشه باشه، تشکر فراوان از شما و تمام پرسنل گنج حضور، خدا حافظ.
بله الو.
الو جانم.
یه لحظه وایسین لطفا.
باشه.
هر چی که شما الان گفتید روی کاغذ بنویسید. بله. عمل کنید.
روی کاغذ بنویسم
همین چیزهایی که به من گفتین الان
درسته. بله.
روی کاغذ بنویسید، نگاه کنید نوشته. بله. خودتون رو بخونید، عمل کنید.
بله چشم آقا.
شما بگید دست از سر خودم بردارم، دست از سر خودتون رو بنویسید، شما میگید من میخوام دست از سر خودم، شکنجه خودم
بردارم،
بدبخت کردن خودم بردارم.
خب بله بله.
همین رو بنویسید. بله. رو کاغذ نگاه کنید، بخونید، به خودتون
بله.
تلقین کنید، بگید من اینو میخوام انجام بدم و همه اون کارهایی که قبلا گفتین دیگه، شما میتونید شروع کنید ورزش کنید، ورزش کنید، ورزش کنید، این شعرها رو بخونید، برنامه رو با حوصله. بله. همین برنامه آخر رو یا هر برنامه مثلا حوالی همین 963 هستیم الان، میبینید 962 رو 961 رو گوش کنید الان.
بله.
این دوستان عشقی ما نکات برگزیده برنامه ها رو در میارند. به اینا گوش بدید اگه حوصله همه برنامه رو ندارید. اینا جوهر برنامه ها رو در میارن واقعا به طور ساده شده به شما میگن. اسمش از نکات برگزیده که هم اینستاگرام میذاریم، هم توی تلگرام تصویری میذاریم، هم در وبسایت میذاریم، هم در تلویزیون پخش میکنیم. شما باید به خودتون تلقین کنید که من مهم هستم، من اهمیت دارم، باید روی خودم وقت بذارم، خودم رو درست کنم، زیر پا له نکنم. همین هایی که الان گفتین خیلی مهم بودن. بله، جلو آینه وایسیم بگین من ارزش دارم، با مواد نمیخوام خودم رو زیر پا له کنم، هیچ کنم، خانوادم اذیت کنم، نه به خودم میخوام درد بدم نه به خانوادم. همینطوری اینا رو به خودتون تلقین کنید و عمل کنید، میبینین که درست شد. ممنونم، خداحافظی میکنم با تون. انشالله موفق باشید.
زنده باشین. همچنین تشکر، خداحافظ.
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وقت بخیر، خسته نباشید.
ممنونم، شما ببخشید.
از کرمان زنگ میزنم، اولین باره و حدود 4 ماه با برنامه تون آشنا شدم.
آفرین. بفرمایید یک کمی بلندتر صحبت کنید لطفا.
خواستم سپاسگزاری کنم از برنامه تون و اینکه این مدت کوتاه خیلی چیزا یاد گرفتم و از همون روز اول که این برنامه رو دیدم قانون جبران رو دارم رعایت میکنم. آفرین. و خیلی چیزا یاد گرفتم، پذیرش هم زیاد شده، نمیدونم یه خورده استرس هم دارم.
آه، یه نفس عمیق بکشین، بله، تا 3 هم بشمارین.
بله، و خیلی ممنون از شما. اصلا من ذهنی و همانیدگی و نمیدونم اینا رو من اصلا نمیدونستم چیه، ولی خب انگاری که یه دریچه‌ای برون باز شده بود از این صحبت ها، انگار دنیای جدیدی برون باز شده بود و از این دنیای زمخت و ذهنی و گنگ و گیج و مثل این که دیگه خسته شده باشم و اینا، و این حرفاتون یه جون تازه‌ای به من دمیده شد. ولی خب هنوز اینا رو من نتونستم به عمل در بیارم، فقط اینا رو یه مقداری درک کردم، یه مقداری از
آفرین
جان من انگار خراش دادن، یه مقدار از مرکز من. و ولی خب از صبح تا شب که من در مغازه هستم مرتب هنسفری تو گوشمه و صحبت ها شما رو گوش میکنم.
آفرین.
خیلی به دلم میشینه، خیلی به دلم میشینه و خواستم تشکر کنم ازتون و از خودم بخوام کمک کنه اینا رو بتونم اجرا کنم تو زندگی.
انشالله. بله، حتما کمک میکنه. اگر شما تصمیم بگیریم و متعهد بشین به خودتون، به اصلاح خودتون دست بر ندارین، زندگی هر لحظه میخواد لطف کنه، به شما کمک کنه. فقط باید لایق هدیه بشیم، لایق کمک بشیم. خداوند لحظه به لحظه دنبال فرصت میگرده به ما کمک کنه، ولی ما بهش فرصت نمیدیم، با من ذهنیمون تخریب میکنیم. بله، ببخشید، بفرمایید.
خیلی ممنون، انشالله با نفس حقتون این اتفاق بیفته. سپاسگزارم. همین فقط میخواستم که سپاسگزاری کنم از شما، تشکر کنم از زحماتی که میکشید.
خواهش میکنم.
ممنونم، من وقت دوستان رو میگیرم. خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدار. خدا
بفرمایید. بفرمایید.
سلام.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوبید؟ خسته نباشید.
خیلی ممنون.
من عطای افغانی هستم، از اشکرز کرج زنگ میزنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
من برنامه خودتون خیلی تشکر از زحماتتون. خود استرس هم دارم.
خب یه نفس عمیق بکشین لطفا.
دستتون درد نکنه. میگم خیلی یه ذره نرم و آروم شدم. برنامه تون رو گوش میکنم. یه 6 ماهی میشه. بعد این توی مجلس یه صحبت چند نفر هست. یه خوب مثلا باز دوباره مثلا صحبت میکنم. چیزایی یادم میاد. ولی غیبت و مثلا عرفای تهمت این برون در خیلی چیزا کم شد. اصلا نمیاد.
خیلی خوب. آفرین.
بعضی صدای شما رو بیشتر این موقع با گوشی بعضی موقع مثلا انسیدی گوشم میکنم گوش میکنم بعد خیلی مثلا یه جوری مثلا یکی من صحبت میکنه با یکی دیگه میفهمم که اون میگه اون یکی دیگه بعد دور من ذهنش میاد اون به اون میگه اون به این میگه اون به این میگه من عقب نشینی میکنم.
آفرین. خیلی خوب.
بعد یه جای دعوت میشیم مثلا اینا بعد دوباره پس ذهنم میتره صحبت میکنه نمیتونم کنترل کنم این چرا میگه تو مثلا بعضی جمعا از یادم میره خاطر که گوشی کم گوش کردم. یه 2 سال گوش کنم خوب میشن.
بله بله با تمرین بهتر میشه. با همین میخواین نمیشه یادتون میمونه دفعه بعد میشه یا تقریبا میشه بالاخره میشه.
بله اولا که گوش میکردم بعد سردرد میشد. اولا گوش میکردم سردرد میشدم بعد پس دوباره گوش نمی کردم. بعد دوباره با خودم فکر می کردم گفتم این که حرفای خوب می زنه چرا گوش نکنم باید گوش کنم دیگه. بعد دوباره هرچی فکرم دوباره می گفت گوش نکنم من گوش کردم.
آفرین. این ابیات رو هم یاد بگیرین حفظ کنید برای خودتون بخونید.
آها. این شعرهای شما بله بله. نارم یاد بگیریم بخونید.
بله بله اینا رو حفظ کنید به بچه هات. مثل که بچه هم داری نه؟
بله دو تا کوچولو داریم. یکی 7 سالشه یکی دیگه 3 سالشه.
به بچه هاتون هم یاد بدین.
اونو پای تلویزیون نمیشینن بعد نگاه میکنن ولی گاهی وقت اصلا نمیشینن کلان میگه
بله بله اینا شما شعر رو بهشون یاد بدین یاد میگیرن وقتی اینا شعر میخونن شما تحسین میکنید دست میزنید میگید ماشاءالله اینا تشویق میشن بیشتر یاد میگیرن و اون موقع اونا که یاد میگیرن شما خودتونم یاد میگیرین خانمتونم یاد میگیرن. آره اینطوری هم در خانواده شما موضوع صحبت دارین دیگه غیبت نمیکنید حرف مردم رو نمیزنید بعد شعرهای مولانا رو میخونید هم چیزی یاد میگیرین هم با این شعرها محیط گرم میشه بیدرد میشه شما خودتون عوض میشین هم شما عوض میشین هم بچه هاتون.
بله وقتی جایی میرفتم مثلا قبلا یکی صحبت میگرد مثلا تو اومدی و از این و از اون میگفت من هم بیشتر صحبت میکردم ولی من دیروز به جایی رفتم هی میگفت مثلا متوجه نمیشدم که اون چی میگه اصلا به اونجا نبودم.
آفرین. اسم این چیه ای گفتین چه دیگران غیب... نه نه اسم این کار که دیگران غیبت میکنن بدگویی میکنن انتقاد میکنن شما نمیکنید اسمش چیه؟
والله
اسم خوبی داره اسمش پرهیزه.
آها پرهیز.
این اسمش پرهیزه. وقتی وارد جمع میشی میبینی همه غیبت میکنند و بد میگند و راجع نمیدونن به چیزهای خراب صحبت میکنند حال مردم رو میگیرند اینا درد بله. پخش میکنند شما وقتی نمیکنید این اسمش پرهیزه هر چقدر اونا میگن شما مشارکت نمیکنید این اسمش پرهیزه.
این که مثلا کسی میگه من میپرم داخلش صحبت میکنم این سکیزه
این ناپرهیزیه این همون شهوترانیه شما هم شهوت در واقع کوچیک کردن دیگران و بزرگ کردن خودشو دارین شما میدونین من ذهنی هر لحظه میخواد از فرصت ها استفاده کنه دیگران رو بیاره پایین خودشو ببره بالا تا دیده بشه برای همین مردم غیبت میکنن انتقاد میکنن بدگویی میکنن عیب های مردم رو میگن عیبهای مردم رو نمیگن که اونا رو اصلاح کنند. عیبهای مردم رو میگن بگن ما اینو نداریم تا دیده بشند نسبت به اون شخص. شما وقتی این کار رو نمی کنید نمی خواهید دیده بشین، با به صورت من ذهنی دیده بشین.
هرچی صحبت بیاد نمی کنم کیفیتش خیلی بالایه، خیلی حس خوبی دارم. مثلا روزایی که نمیپرم از اون روز دوباره میام مثلا توی این جسمه دیگه. موقعی که نمیپرم جسمم معلوم میشه اینا جسمه آدم
ها. حالتون گرفته نمیشه؟ حالتون بد نمیشه دیگه؟
آره درست.
انگار منجا یه زهری هست شما هم برمیداره میخورین، چون شما تشخیص میدین این ماده که اسمش غیبته، اون انرژی، اون غذایی که میخورین مسمومه. نمیخورین، وقتی نمیخورین حالتون خوبه دیگه، حالتون بد نمیشه. درسته؟ فرض کن جمعی یه غذایی گذاشتن مسمومه، نمیدونن، همه برمیدارن میخورن ولی شما نمیخورید. خب شما مسموم نمیشین دیگه. اگر شما هم وسوسه شدیم از جمع به اصطلاح تقلید کردین خوردین، حال شما بد خواهد شد دیگه. با اتون خداحافظی کنم. 6 دقیقه.
یه چیز دیگه، مثلا پریروز بود یهو مثلا اعصابم خراب شد، مثلا علکی صحبت اینا میکردم، بعد یه دفعه عقب کشیدم گفتم من کینجوری نبودم، خیلی خوب بودم، که چرا اینجوری شد؟ تا یه لحظه حوصله کردم چیزی نگفتم آروم شدم.
آفرین. کشیده نشین به هیچ بحثی، جدلی، هیچ غیبتی، هیچ بدگویی کشیده نشین. مردم شما رو میکشن، شما کشیده نشین، تحریک نشین.
بله، دست شما درد
نکنه. ممنونم، خدا حافظ شما.
ممنون از برنامه خوب شما، خیلی تشکر.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
بفرمایید.
الو.
بله بله.
شعبازی.
بله، سلام علیکم.
سلام علیکم. من مرتضی هستم از دارآباد.
آقای مرتضی،
می‌خواستم ازتون تشکر کنم بابت برنامه‌تون. خیلی پیشرفت‌های خوبی کردم.
آفرین.
یه موقعی یه معنای ذهنی برام پیش میاد، یه ذره سخت میشه برام. ببخشید من یه ذره هول شدم، اولین بارم زنگ میزنم. دو سال هستش برنامه‌تون رو گوش میکنم.
آفرین.
زمانایی که پشت سر هم هر روز گوش میکنم، خیلی فضاگشایی خوبی انجام میدم، خیلی شهدای شیرینی پیش میاد، خیلی زندگی قشنگه، خیلی تو عشق هستم. سعی کردم همیشه همه رو عشق ببینم، همیشه همه حیوانا، انسانها، پدر مادرم، خانوادم. قبل از این من یه معنای ذهنی خیلی شدیدی داشتم، حتی به جایی رسیده بودم که میخواستم خودکشی کنم. ولی بعد از اینکه برنامه شما رو گوش کردم، ابیات مولانا رو به کار بردم، هر روز گوش کردم، حالم خیلی بهتر شد. یعنی دیگه بهتر پدرم مادرم عشق میدم.
آفرین.
دیگه خواهر برادرم هم ازم راضین، دوستام ازم راضین، خودم حالم خیلی بهتره. اما اینو به عنوان وظیفه نمیبینم که همه رو خوشحال کنم یا بخوام اصلا وظیفه باشه. هر موقع که واقعا بدونم بلاهه این عشق تو وجودم هستش که بتونم به دیگران بدم، این کارو میکنم و این عشق از سمت خدا به من برمیگرده.
آفرین.
بعد از خدا میخوام که شراب الهی هر موقع که به من میده من دستشو پس نزنم، بی ادبی نکنم و شراب بگیرم و جز شنگولی هم باشم. امروز هم که اولین روزی بود که من تو کل این دو سال من برنامه شما رو گوش کردم و کاری که گفته بودین، تمرینی که گفته بودین انجام دادن. شما گفته بودین که باید ابیات رو بنویسین، از اول ابیات هم بنویسین، با خودتون تکرار کنید و یاد بگیرید که چی میگه. من 34 سالمه، اما خب یه مقدار توی درس و حفظیات اینا زیاد خوب نبودم. این سه تا ابیات رو من حفظ کردم و بیت امروز که خیلی رو من تاثیر داشت این بود که من جز احد صمد نخواهم، من جز ملک ابد نخواهم، جز رحمت او نبایدم نقل، جز باده که او دهد نخواهم. من فکر میکردم اگه بخوام اصلا خدا رو بخوام، عشق رو بخوام، باید حتما ماشین خوب داشته باشم، خونه خوب داشته باشم، بهترین چیزها رو داشته باشم، سلامتی داشته باشم. اما فهمیدم که همه اینا اون هست، فقط یکی نیستش. عشق کامل تمام هرچی نیکی و خیر و محبت در بر میگیره. و گفتم خدایا من پس کدوم رو بکنم؟ درسته که من خواسته دارم، اما واقعا یه چیزی رو میخوام که بالای همه ساخته همه اینا اونه، صاحب همه اونا اونه، اونی که سر منبع و سرشارش باشه. من از این بیت اینو در نظر گرفت، برای من اینطوری بود که فهمیدم که فقط اونو میخوام، راضیم به رضای اون. هر موقعی که یه چیزی پیش میاد فضا گشایی رو میدونم چی کار کنم، یعنی بین فکرام یه قیچی بزنم فضا رو باز کنم، وارد مثلث پرهیز و صبر و شکر و عذرخواهی بشم. اول عذرخواهی کنم بابت اینکه این فکر اومد برای من، من حرمت نگه نداشتم برای اون لحظه. بعد صبر میکنم و شکر میکنم. و همین الان آقای قبلی که صحبت کرده بودم، من یه چیزی یاد گرفتم که من پرهیز رو هیچ موقع تو این دو ساله من نفهمیده بودم پرهیز یعنی چی. من فکر میکردم که حالا که اگه حالم خوبه میتونم وارد هر جمعی بشم، با هر کسی بتونم برم و بیام، اما فهمیدم که نه، اونا اثر میذارن رو من. من در هر لحظه من در حال، من مرتضی، اسمم مرتضی است، فکر میکردم اسم مرتضی دوست نداشتم یه اسمو، ولی وقتی که یه خانومی به نام یلدا مهدوی فکر میکنم راجع به داستان مرتضی و عنود که گفتن، اصلا عاشق اسمم شدم.
آفرین.
و سعی میکنم هر لحظه مرتضی باشم و عنود نباشم. آفرین. هر لحظه فضا رو گشایی کنم، هر لحظه عذرخواهی کنم بابت افکاری که اومده و راضی باشم به رضای خدا. و خیلی هم از شما ممنونم، واقعا شما واسطه فیض هستین. من از شما رو شکر میکنم، به الوهیت درون شما تقدیم میکنم و ازتون ممنونم بابت تمام محبتی که در حق همه هموطناتون کردین. خیلی ازتون ممنونم، دیگه
مزاحم
نمیشم، فکر
کنم تمامم. عالی عالی، آفرین آفرین،
خیلی ممنونم،
خیلی خوبه، موفق باشین، عالی عالی، خدا حافظ.
ممنونم، خدا حافظ.
بله، سن خوبیه، 30 34 این دورورا، انشالله رو بیاریم به همین آموزش های مولانا و روی خودتون کار کنید، نذارین من ذهنی شما رو قربانی خودش بکنه، خدای نکرده زیر پا له بکنه، به شما درد بده، یه موقعی زندگی مشترک ایجاد میکنید اون رابطه رو خراب کنه سر هیچ پوچ. بله، یادگیریش آسونه، فقط باید دل بدی، متعهد بشین، روی خودتون کار کنید، همیشه به خودتون تلقین کنید من ارزش دارم، من ارزش دارم، من ارزش دارم، من نمیذارم زندگیم خراب بشه، این زندگی رو من باید زندگی کنم و من ذهنی نمیذاره، کاری با مردم ندارم، روی خودم کار میکنم فقط. بفرمایید. الو.
الو جناب شهبازی.
بله بله، سلام علیکم.
سلام، عرض ارادت، خدا را شکر.
خواهش
اسمم بنکام سری بگم که وقت عزیزان و دوستان نگیرم. من سیاوش هستم، اهل اصفهان هستم، چند سالیه که کلا مهاجرت کردم و بلوش 32 سالم هست. چند سال قبل شروع کردم کلاس های مادی رو گذروندم، خیلی مثلا حالا اساتید و استادا، ولی هیچ نتیجه‌ای واقعا نگرفتم و نمیدونم چی شد که از یه بیت مولانا شروع شد که من این بیت رو حفظ میکردم و تو مثلا قربت واسه خودم میخوندم. این بیت من خیلی عاشقم کرده بود، نمیدونم چی شد که با برنامه شما آشنا شدنم و سری آقای قوی دل یواش یواش پی بردم که چرا من این همه درد کشیدم، چرا این همه من سختی کشیدم، و جان سنی نمیگم حالا خیلی بزرگم یا کوچیکم، دیدم که من به خیال خودم فکر میکردم که آدم فروتنیم. من همیشه فکر میکردم آدم فروتنیم، بقیام به همون گفتم تو فروتنی، بعدم فهمیدم که من اصلا فروتن نیستم، من یه آدم فوق‌العاده مبرور، فوق‌العاده خشمگین و از همه بدتر کسی که با این خشم و درد را میره و به تموم این دنیا و هر چیزی که تو این دنیا هست داره خشم و درد رو پخش میکنه. مخصوصا این حرفی که دارم میزنم واسه همه است، ولی من خواهش میکنم از شیخ خیلی که به برنامهشون خیلی میرسن، به چهره، به زیبایی، به پول، به ماشین، چون که اینها واقعا همه دارن، منم داشتم، من خیلی به ورزش چیز میکردم، خیلی به نمیدونم به خودم میرسیدم، ولی دیدم که واقعا من با این جسم که هیچ سودی واسه من نداشت هم هویت شدم با نمیدونم شغلم، با طرز گفتگو، شاید بگم چهره، و واقعا در یک خواب خیلی خرگوشی فرو رفتیم و فکر میکردم که آدم فرودنیم و متاسفانه نبودم و فکر میکردم که یه سری کار مذهبی هم انجام میدم. من مثلا متدینم، به هیچ کس نمیگفتم که متدینم، ولی پیش خودم فکر میکردم که متدینم، ولی واقعا اینجوری نبود. و ما یعنی من فهمیدم که تو این بیت، تو این بیتی که میگم سگ چنین سگ اندر این تن خفتن، چون شکاری نیستشان نهفتن. و واقعا تو این اتفاقاتی که تو این لحظه میفته متوجه میشین وابیلا چه چیزایی داری، ناموس، پندار کمان، درد، اوزخال که اصلا یه اتفاقی میفته اشتباه هم کردیم، اصلا کوتاه انگار یه جوری انگار یکی ماهی گرفته اصلا انگار نمیذاره اوز بخوایم از این که اشتباه کردیم، از این که این تقصیر ما بود، یا این کبر و تکبر، یا همین کبر و تکبر و غرور که خشم. من همیشه با هم سالو چند من انقدر درد دارم، چند انقدر من خشم گیم میشم، یا خب بابا من ذهنی دارم، برای همین خشم گیم میشم. کسی که تو وجودش درده چیزی میتونه بیرون خیلی آدم خوبی باشه، اگه واقعا آدم خوبی باشی پا چند انقدر درد میکشی.
آفرین،
خیلی ممنونم. 6 دقیقه من تموم شد. خواهش میکنم که از عزیزان تمرکز کنم روی خودشون و منم سعی میکنم که تمرکز کنم روی خودم. ازتون ممنونم، سپاسگزارم، دستتون هم میبینم.
آفرین، خواهش میکنم، لطف دارین، خیلی خیلی خوب بود. آفرین
عزیزید، خدا حافظ.
خدا حافظ شما. عالی عالی، بفرمایید.
نفس بیا بابا، نفس.
الو،
گوشی
الو.
بله بله جانم، بفرمایید. سلام. خیلی ممنون، اسم شما ببخشید.
اسم من نفسه.
نفسه، واقعا نفسه. بله نفس خانم، خوبین شما؟ ماشاءالله.
بله.
به به به،
من نفس هستم، 5 سالم از اندیشه، میخوام براتون شعر مولانا بخونم.
به به به، بفرمایید. بله.
شکر نعمت خوشتر از نعمت ببر، شکر باره که توی نعمت رود، شکر جان نعمت و نعمت چپور، زن که شکر آرد را تا کوی دوست.
آفرین.
نعمت آرد قصد شکر انتبا، سید نعمت کن به جام شکر شا.
آفرین آفرین نفس خانم، به به. دیگه باسم میخواییم بخونید؟
بله.
بفرمایید.
نگرم کس را و یا هم منگرم، او بانه باشد و تو معذرم.
آفرین. بقیهش بلد این بقیهش هم؟
آره. عاشق سن ایتان در شکر سر، عاشق مصنوع که باشم تو در، عاشق سن خدا بافر بر، عاشق مصنوع او کافر بر.
آفرین آفرین آفرین.
من
دیگه چی؟
ساقی باقی خوش و عاشقان، خاک سیاه بر سر این باقیان، زهر از آن دست کریمش بنوش، تا که شبی مهتر حلوایان.
آفرین. یه بار دیگه میخونید؟ یه بار دیگه این دو بیت رو میخونید؟ همین آخری رو.
یادم هست که برای خودم بخونم.
بفرمایید.
ساقی باقی خوش و عاشقان، خاک زیاد بر سر این باقیان، نه از آن دست که کریم است به نوش تا که شبی مهتر از رایان. عشق چو مغز است و جهان هم چو پود، عشق چو حلوه و جهان چون کیان.
آفرین آفرین.
گرده رکیدت نگر کردی ملول، زین سفر چاره نداری ای فضول. دل به نگردن نپیشان چپ پراست، هی روان باش و رها کن مومول.
آفرین آفرین آفرین. دیگه چی؟
برندم هم بلا که میخوام بخونم آقای شعبازی.
برندت هم بخونی. بفرمایید. بله
چارت هم میخوام بخونم.
بفرمایید.
بیهونه تبان رفتن، بیهونه تبان گفتن، بیهونه تبان شستن، بیهونه تبان خفتن.
آفرین.
چرا؟ تو نفس نفس بلین دل حبسی یکر گماری، چه خوش است این صبوری چه کنم نمیگذاری. و هرچه امید دستد که گیرد او دستد، در شکل عصا آرد اما مال دو سر باشد.
آفرین.
عشق گزین عشق و درو کوکب میران و متس، ای دل تو آیت متق کشان و متس.
آفرین آفرین. این بیت آخر دوباره بخونید.
این بیت
عشق
گزین عشق گزین عشق و درو کوکب میران و متس، ای دل تو آیت متق کشان و متس.
آفرین. ای دل تو آیت حق مصحف کج خان و مترس. چهار تا برند داشتین. خیلی خوب. بازم داریم بخونید چیزی؟
نه آقا شعبازی، حبت دختر خالم میخواد بعد یه بیت شعر بخونم.
بله باشه. عالی بود نفس خانم. آفرین ماشالله. خیلی خوب.
آقا شعبازی خیلی دوستتون دارم.
خیلی ممنون. منم شما را دوست دارم. فکر کنم شما را همه دیگه دوست دارم، فقط من نیستم. همه شما را دوست دارم. آفرین. پس بریم به دختر خاله تون.
آقای شعبازی.
بله بله.
یه شعر دیگه هم میخوام براتون بخونم.
بله بفرمایید.
گرجان ستر زهر بیمار، آن در لب عاشقان چو حلوار.
آفرین آفرین. خیلی زیبا. دیگه چی؟
آقای شعبازی یه بیت دیگه هم میخوام بخونم.
یه بیت دیگه هم بخونید.
سه بیت دیگه هم میخوام بخونم.
سه بیت دیگه هم بخونید.
شکر نعمت خوشتر از نعمت ببر، شوق باره کشم نعمت اول، شوق جان نعمت و نعمت بوزدن، که شوق آرد ترا تا کوی دوست.
آفرین.
نعمت آرد قصد و شوق انتبار و سید، نعمت کن به دام شکر شاه.
آفرین. شکر نعمت کن به دام شکر شاه. آفرین آفرین. عالی. نفس خانم اونجا هستین؟
آره یه دقیقه وایس دختر شعبازی.
اسم دختر خالتون چیه؟
آقا شعبازی ببخشید، دختر خالم خجالت میکشه.
آخه چرا خجالت میکشه؟ مثل شما بیاد بخونه دیگه. گوشی رو ببریم بگیم بخون.
آقای شعبازی حبت یه دقیقه برشید شد خوندش.
خیلی خوب. نفس خانم با هم بخونید.
ها؟
با هم بخونید.
بله.
ام...
میداد به خب نمیخونید آقای شهبازی.
نمیخونید خیلی خوب، حالا اذیتش نکنید، اذیتش نکنید. خیلی ممنون، نفس کنم. بریم با باباتون صحبت کنم یه دقیقه.
باشه.
خیلی ممنون. خداحافظ. با شما خداحافظ.
خداحافظ. آخه آقای شعبازی بابا نمیتونه الان بخونه، مهمون داریم.
خیلی خوب. پس خداحافظ شما.
خداحافظ.
خداحافظ. چقدر جالب. بفرمایید.
سلام عرض کردم.
بله سلام، خواهش میکنم.
آقای شهبازی عزیز، هاشمی هستم از شیراز. فکر میکنم 5-6 سالی میشه تماس نگرفتم خدمتون.
خواهش میکنم بفرمایید.
البته فکر میکردم بخش اولو گذاشتید این خیلی راحت میشه گرفت، چند هفته است همینا هم من موفق نشدم که تماس بگیرم. ماشاءالله خانم نفسم که نفسمونو به جا آورد، واقعا دست گل شما و اوشون خانوادهشون درد نکنه.
واقعا خانوادهشون، هم خانواده ها رو تحسین کنید به بچه هاشون. آره. این ابیات رو یاد بدن، این ابیات در واقع تخم همین گله، پس از یه مدت کوتاهی رشد میکنه و شکوفا میشه. واقعا شعر مولانا و معناش شکوفا میشه، زنده میشه در آدم ها. بفرمایید. ببخشید. بفرمایید.
واقعا همینطوره. این درباره پیشرفت چه، خب خیلی وقت گیر میتونه باشه. حالا کلی بخوام بگم که همین که من مولانا رو اصلا نمیشناختم، نمیدونستم، میدیدم مثلا خب اسم مولوی و اینا تو مثلا بخشای از ایران هست و مثال مثنوی هفت من یا هفتاد من کاغذ رو هم میزدم، مثلا نمیدونستم مثنوی چی هست و مولانا چی هست. چون من سواد آموزشگاهی زیادی هم ندارم خب، ولی خب حالا این که مولانا رو شناختیم و یه مقداری از دانششون رو توسط جنابالی یاد گرفتم و خودم رو دیدم و که خیلی نعمت بزرگی بود. البته شکر خدا از اونایی هستم که وقتی کافر بودنم رو دیدم خیلی خوشحال شدم به جای ناراحت شدن. خب اون معذرت خواهی و طلب آمرزش جای خودش، ولی خیلی خوشحال، چون همیشه دوست دارم با چالشام روبرو بشم، ازشون فرار نکنم. این که دیدم توی چاه هستم خیلی خوب بود. اگه فکر میکردم بالای چاه هستم هیچ وقت به فکر بیرون اومدن نمی افتادم. از برنامه های گذشتتون خاطرم هست، برنامه 343 بود که ننگ هر قافل در شش دره ابلیسی، تو به هر نیت خود مسخره ابلیسی. خیلی غزل جالبی بود و البته خب امروز خدا رو شکر به هر نیتم مسخره ابلیس نیستم. هیچ وقت برنامه رو ترک نکردم و هیچ وقت مثلا نخسته شدم، نه درد بسیار کشیدم. یعنی اونقدر که فکر میکنم اگه درد انسان رو بشه جا به جا کرد روی یه کوه گذاشت، اون کوه فکر میکنم صاف شه. اینو بدون قلوف میگم، اینجوری به نظرم اومد. ولی خب مثلا نه هیچ وقت خسته شدم، نه هیچ وقت فرار کردم، نه هیچ وقت ترک کردم. قهر و اینام که هیچ زمانی، آشنایی من با شما اینطوری شروع شد که ببخشید پراکندم شد صحبت کردنم، آشنایی با شما اینجوری شد که مثلا یه آیه از قرآن و قبل از آشنایی با شما یک سالی با قرآن آشنا شدم به خاطر مشکلاتی که داشتم. یه چیزی رو از قرآن گفتید خیلی برام جالب اومد و دیگه همون شد که صحبتهای شما رو گوش دادم. حرفاتون مثلا خب خیلی عجیب و غریب بود و مثلا نمیفهمیدم، خدا رو شکر میدونستم که شما درست میگید و من دارم اشتباه میکنم. از اون آدمایی هم بودم که اگه 100 تا استاد دانشگاه با هم صحبت میکردن شاید به حرف هیچ کدوم بهایی نمیدادم، به خاطر همون پندار کمال. و چون هرچی دانش آدم کمترم هست، دانش فقط منظورم آکادمیکش نیست، هرچی دانش و آگاهی آدم کمتر است، این حس دانایی قوی تره. اونایی که یه دانایی دارن کمتر فکر میکنن، میدونن. خلاصه خیلی ازتون ممنونم دیگه، واقعا هر چقدر تشکر کنم دیگه،
خواهش میکنم،
هر چقدر تشکر کنم مثل این که کمتر تشکر کردم، ترجیح میدم چیزی نگم. و اگر دوست داشتید یه سوال داشتم به هم اگه صلاح بدونید جواب بدید برام. سواله که مگه میشه مثلا کسی به فضای وحدت وارد بشه و هنوز اون منیت و خودبینی و اینا رو داشته باشه؟ چون تا حالا ندیدم که مثلا یه چند تا عارف و مثلا خب تو ایران ما میشناسیم و تو این دانشی که تو این 9 سال پیش شما کسب کردم، کسی که وارد فضای وحدت شده باشه رو یه خورده حرفاشو تشخیص میدم، نیست که مثلا کسی بتونه مثلا به این راحتی فریبم بده. ندیدم تا حالا یکیشون مثلا تماس بگیرن، چون کار شما گسترده است و خیلی خب جامعه و کامل و خیلی عالیه، که مثلا تماس بگیرن از کار شما تقدیر کنن، که کسایی که اونا رو میشناسن با اینجا آشناشن. میخواستم بدونم مگه میشه مثلا که کسی به فضای وحدت هم بره هنوز بخواد پیروان خودشو داشته باشه، یعنی بگی مثلا اینا رو ما راهنمایی کردیم. متوجه منظورم هستید؟ مثلا اینایی که میخوان کمک مالی کنن ولی چون خودشون شناخته نمیشن و از دست خودشون نمیاد، به این برنامه کمک نمی کنن و در به در میگردن یه جایی که کمکی کنن، ولی خب میخوان خودشون همراه اون کمک برن. اینو میخواستم بدونم میشه چنین چیزی که کسی به فضای وحدت بره و بعد هنوز بخواد که مثلا آرش بیاد یا به نظرش کوچیک بشه که بخواد مثلا تماس بگیره از کار شما تعریف کنه؟
والا من البته اظهار نظر راجع به افراد نمی کنم، ولی فقط فرایند رو دارم توضیح میدم که مولانا توضیح میده. اینطوری نیست که به فضای وحدت وارد شدن ما یه حالت صفر و صد داشته باشه، یعنی بگین که یکی کلن در فضای ذهن اون یکی دیگه به وحدت زنده شده و تمام شده رفته، همچه چیزی نیست. همینطور که میبینین میگه که زندگی یا خداوند ما رو میبره به فضای یکتایی، دوباره برمیگردونه به ذهن، بفهمیم که اشکال داریم و اشکالمون رو متوجه میشیم، رفع میکنه اشکال رو، دوباره میبره فضا یکتایی، دوباره برمیگردونه. هی بین این دوتا ما حرکت میکنیم. این که راستش یه نفر به وحدت کامل برسه، اینم نباید مورد انتظار ما باشه به این سرعت و اینا. یعنی ما مثلا نمیتونیم مثل پیغمبران بزرگ باشیم یا مثل مولانا باشیم، مثل فردوسی باشیم. ممکنه که خیلی پیشرفت کنیم. منظورم اینه که نباید با ذهنمون انتظار داشته باشیم. ببخشید اونجا هستین شما؟ این
بله بله گوش میدم.
معذرت میخوام. بله. این است که هر کسی باید روی خودش تمرکز کنه، روی خودش کار کنه، ببینه لحظه به لحظه فضاگشایی میکنه و با من ذهنیش کمترین دخالت رو در کار زندگی میکنه. ببینه زندگی چی کار داره میکنه، میبره به ذهن، میاره. یه موقعی هست شما بی خودی میبینید خشمگین شدین و نباید تعجب کنید که چرا خشمگین شدم بعد از 9 سال 10 سال کار رو خودم. زندگی شما رو بیمراد میکنه. اون شعر بیمرادی رو هم شما بلدین دیگه، بیمرادی شد قلاووز بهشت،
قلاووز بهشت وفت الجنه شنو ای خوش سرشت.
اونا همه بیمرادیه که ما مثلا خشمگین میشیم، واکنش نشون میدیم. گاهی اوقات خود ما متعجب میشیم که چرا آخه این همه رو خودم کار کردم. نباید متعجب بشیم، برای اینکه بقایای من ذهنی در ما میمونه و تا انشالله خود زندگی، خود خداوند بالاخره شفا بده ما رو به طور کامل. ولی لزومی نداره ما به طور کامل 100% به حضور برسیم. یه درصدی اگر بزرگ به حضور برسیم، موقع مردنمون، یعنی این تنک میریزه، بقیه میریزه و ما در واقع با حضور از این جهان میریم. این چه شما اون سوال میپرسین زنگ نمیزنن، اینو دیگه من نمیدونم چرا زنگ نمیزنن، از احوال دیگران من اطلاع ندارم.
نه منم اسمی چون میدونم شما دوست ندارید و ما هم از شما یاد گرفتیم که اسم کسی رو نبریم، منم اسم کسی رو نیوردم به هم به خاطر دستور شما. و جناب شهبازی، اون مثلا چند ماه اول فرض بفرمایید 5-6 ماه اولی که من با این برنامه آشنا شدم، خب مثلا یه حالاتی و اون شرح صد رو نمیدونم لذتایی رو پشت سر هم و دائم و این چیزا که بود، خیلی زود در عرض چند ماه اونا رو دیگه چند سال هیچ کدوم خبری ازشون نیست. ولی خب نسبت به اون موقع هم درسته اون حالات و هیچ کدومش سالیانیه که ندارم، ولی اصلا یه آدم دیگه شدم. خب بالاخره اون موقع مثلا 1000 تا ایراد داشتم، الان 100 تا ایراد شاید دارم. این مشکل از کار منه یا مثلا اینم جز همین فراینده؟
شما اگه اونطوریه که واقعا به درصد زیادی به حضور زنده هستین دیگه، یعنی اگر شما ستیزه ندارین، دردی به خودتون نمیدید و دیگران نمیدید و اونطوری دیگه به قول معروف جدای این جهان نیستیم، یعنی نیستین.
نه نیستم.
اگر نباشین واقعا پیشرفت زیادی کردین. و اینه عرض میکنم پیشرفت کردن با ابیات مولانا اصلا بعید نیست. ما اینقدر با من ذهنیمون ایجاد درد کردیم، باورمون نمیشه که ما اصلاح بشیم.
درسته.
ولی من الان شما هم که پشت خط هستین دارین صحبت میکنین، آقا هستین، شما الان متوجه شدین که آقایون هم به این برنامه زنگ میزنند. قبلا خانما زنگ میزدن بیشتر و الان درصد آقایون بیشتر شده. این نشان بسیار خوبی است، برای اینکه ما آقایون پندار کمال بر اساس میدانم داریم شدید.
درست.
یعنی ما اصلا کسی رو قبول نداریم به عنوان یه مرد، هر مردی آقا من میدونم و دیگه من میدونم، هیچ برو برگرد نداره. وقتی یه مردی میاد روی خودش کار کنه، نشان این است که این دانش مولانا داره کار میکنه، به اندازه کافی پخش شده. یعنی به این تواضع و فروتنی شما صحبت میکنید یا آقایون دیگه صحبت میکنن؟ حالا من سن شما رو نمیدونم، شما چند سال دارید؟
من 44 سال.
خب 44 سال با 34 سال میدونین 30 سال فرق داره. 44 سال آدم خیلی خیلی پخته تر و بالغتره، ولی الان میبینی آدم های 30 ساله که اوج میدانم و خودنمایی و ایناست دارن متواضع میشن و روی خودشون کار میکنند و فهمیدن که اشکال دارند به عنوان میدانم، پندار کمال، درد و ناموس، حیثیت بدلی دارند و دارن زندگی رو تلف میکنند. اینا رو متوجه شدن. شما فکر نمی کنید این باید مایه قدردانی و شکر باشه واقعا از زندگی، از مولانا؟
قطعا. یعنی من یکی از نمیدونم اینم فریب من ذهنیه یا باز نه، یعنی فقط یکی اگه دو تا مشکل داشته باشم، یکیش اینه که همیشه میگم خدایا چطور میشه شکر رو به جا آورد. میدونم وقتی جانم اون خصوصا اون اوایل و خاطرم هست، مثلا یه حالاتی بود به نظر میومد همون چند ماه اولا که اصلا تمام این وجود داره شکر میگه به زبان و این چیزا، که اصلا هر چی آدم شکر میگه تشنه تر میشه. نه اصلا از راضی جناب شهبازی، اصلا از رضایت نمیدونم که چی بگم. یعنی اگه مردم گذشته منو میدونستن، هیچ کس دیگه ناامید نمیشد که میشه تغییر کرد. اصلا یه اعجوبه ای بودم، من خودم رو نمیدیدم. یعنی من که خودم رو نمیدیدم اونجور آدمیم. یعنی همه میتونن تغییر کنن. بله. همه میتونن. یعنی شما فکر کنید من داخل خونه که میرفتم زن و بچه ها رو نمیدیدم تا از در خونه برم بیرون. هر کس میرفت توی اتاقی و به نظر خودم هم مثلا همه چی خیلی حساب شده و نمیدونم خط کشی شده و عرضم به حضورتون. و جالب اینجاست خب مثلا فامیل و این چیزایی که بود خیلی دور من حساب میکردم، فکر میکردم کسی هستم و یعنی اگه کسی کاری داشت یا مشکلی داشت یا گرفتاری داشت به پناه بر خدا، یعنی متوجه می شدم که ایمانشون به وجود من پناه بر خدا بیشتر از خداست، یعنی دیگه خاطرشون جمع بود اگه یه چیزی باشه از دست من بیاد من انجام میدم. ولی یه چنین آدمی اصلا خونه که می اومدم اصلا زن و بچه هامون نمی دیدم، بیچاره رو، بیچاره من چقدر درد کشیدم به خاطر اون دردایی که داده بودم و نمی دونستم واقعا. خدا رو شکر، خدا رو شکر، خیلی ازتون ممنونم.
شما دیگه توجه کردیم به موضوع، فهمیدین چیه. آفرین، عالی عالی عالی، ممنونم خیلی واقعا لطف فرمودین.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا حفظی میکنم باهاتون.
خدا نگهدارتون، خدا حافظتون باشه. خدا حافظ.
بفرمایید. بله بله، تلویزیونتون روشنه، میشه خاموش کنی؟
من معذرت میخوام، معذرت میخوام. سلام علیکم.
بله سلام
آقای شهبازی، من از کرج زنگ میزنم، اسمم هم سیمینه.
بله بله.
خیلی چیزا یاد گرفتم. الو صدا میاد؟
بله بله.
میگم که مسائل اینقدر زیاد نزدیکه شده، 13 سال من با شما آشنام، برنامهاتون رو میبینم، اگه بخوام بگم که خیلی طولانی میشه چه چیزایی. اول از همه دوست داشتم به جای سلام علیک چند تا از این خطای اشعار رو براتون بخونم.
بله بله بفرمایید.
بعد صحبت مهم میدارم. این از غزل 252 دیوان شمس، خیلی دوست دارم.
بله.
سخت چست چشم تو، وان رخ گلفشان تو، دوش چه خورده ای دلا، راست بگو به جان تو، فتنگر است نام تو، کلشکر است نام تو، با طرب است جام تو، با نمک است نام تو. اصلا من هر حال من نمیتونم، اصلا دیوانه شدم. اولا که به قول دوستان هم خون شدم، چون زدم زنه زنگ زدم نتونستم صحبت کنم، الان هم باورم نمیشد. بعد این خیلی، یعنی هر یه بیتی منو دیوانه میکنه. یار در آخر زمان کرد طرفسازی، باطن او جد جد، صورت او بازی. یعنی من اونه رو که درک میکنم، شما که میفرمایید، یعنی قشنگ اصلا میره تمام وجودم. یه نیاز نیست بیشنم به معنی کنم، فکر کنم، سریع میگیرم. شما
آفرین،
خیلی سریع دارم گوش میدم برنامه تو رو. از اون زمانی که چه کنم نمیدونم، برنامه برابر 400 بود چی بود، این صفحه آبی هست پشتتون گذاشتیم. اون موقع تو ایران هم هنو پخش نمیشد، چون از بینندگان تو متوجه میشدن که اخاره زنی میزن، میگونه آقا چه خوب شد اینو گذاشتی پشت صفحه، با میبینیم فلان اینا. یادمه اون موقع بیشتر توی ایران نبود. خلاصه بعد یه برنامه دیگه بود، برنامه 500 شما، یه روز برای من پیش اومد، حدود میتونم بگم 7-8 سال پیش بود، دقیق برنامه 500 شما رو دیدم که اصلا یه جور دیگه عجیب غریب دوباره دیوونه شدم. بعد شما یه متنی بود، من سرگرم تنها بودم، سرگرم داشتم کارتون پیچی میکردم، اساس کشی میخواستم بکنم. بعد خیلی غرق شدم تو صحبتهای شما، خیلی خیلی. شما هم که ماشاءالله استاد، اول نم نم شروع میکنی، بعد میبری عبارو رو میگی و منو ذهنی رو میگی و فلان اونا، بعد میبری اون بالا بالا های ها، یعنی مثلا خود مولانا. بعد حالا من تو سوادم اونقدر زیاد نیست که همه رو بتونم درست بگم. این شعر شما این بود: بیایید بیایید به گلزار بگردیم. نتیجه آخریشو میگم.
بله.
درست برنامه 500. الان میخواستون یه موقع وقت کرده خودتون ببینید. برای نقطه بیایید بیایید به گلزار بگردیم، برای نقطه اقبال چو پرگار بگردیم. بیایید به امروز، به اقبال، به دیروز، چو شاق نعاموز، برای یار بگردیم. در این خاک، در این مزرعه پاک، بجز مهر، بجز عشق دیگر باز نکاریم. در این غم چو داریم اینه، در این غم چو داریم، در آن دار شکاریم. دیگر کار نداریم، در این کار بگردیم. وای وای، بعدش میگه؟ میگه شما مست نگشتید، از آن باده نخوردید، چه دانید چه دانید که ما در چه شکارید. این مثل اینکه خیزید به مخصوید، نمیدونم مالا اینه یا مالا یه شعر دیگه. بله خیزید مخصوید که هنگام صبوح هست، ستاره روز اومد، ما آثار بدیدیم. ای خدا بیایید بیایید به گلزار بگردیم، برای نقطه اقبال چه پرگار بگرد. آقا اینو گفتیم، ما رو دیوونه کردیم، پریشون شدیم، داغی شدیم. بلا فاصله برنامه تون رفت رو زنگ تفریح، نوار استاد رو گذاشتی همیشه شهرام ناظری جان، که دیوانه شدم من آقا این شعر رو بعد از شما خوند. حالا من دوست برداشتم راجب این اشعاری که شما گفتی گوش میکردم، الان تو رو درد نیارم.
بله.
روز من اوائل که با شما آشنا شدم، دقیقا برنامه نمیدونستم چیه، همون موقع که مال خارج بود میگم دفعه چیز بود، یکی به من گفت، یکی از اقوام گفت که تو که عاشق شهرام ناظری، یه برای کانالی هست اینا، همش خیلی شهرام ناظری میذاره. اینو به هوای شهرام ناظری ما اومدیم سراغ شما. الان من فرق نداره، عاشق اینم که دیوانم، عاشق شما که دیوانم، دیگه عاشق به همه شدم، کار ندارم. این اشعار خیلی، حالا بخوام بگم وقت میگیره، اینقدر رو من اثر گذاشت. آقای شهبازی، من میدونم شما یه موردی خیلی دوست دارین نتیجه بگیرین، میخواستم هم به شما هم به خودم هم تبریک بگم. حدود شاید 17 ساله که یه آلودگی داشتم، من اصلا اهل این حرفا نبودم، من یه مرام دیگه داشتم، یه داستان دیگه. یه وقت پیش میاد دیگه آدم خوش میلغزه، گرفتار میشه، هی میخواه بیا بیرون، هی برو میام، هی میخواه از تو بوز و لجن خودتو بکشی بالا، بهتر اون لجن پا تو فرو میبون. به انواع اقسام من بعد از شاید 2 سال دیدم نه انگاری خیلی گیرم، شروع کردیم از این دارو گیاهی ها و فلان اینه که بری کنار، میرسید تا تهش دوباره میبینی پهش رو نمیشد چی کنی، دوباره میرم اول، حتی باز زیادتر میشد. دوباره یه مدتی بود، دوباره یعنی 5-6 بار من به شما بگم از طریق پزشک بیهوش کردن، ما کم مونده بود که جونم از دست بدیم، شانس بود، دوباره شروع شد. بخواستم فقط اینو بهتون بگم، یعنی من الان خیلی وقت بهتون زنگ میخوام بزنم نمیشه، که بگم که چقدر شما موفق شدید. یعنی من میدونین این مسائل جوانا دیدم زنگ میزنن، آقایون زنگ میزنن، این داستان حالا کلن داستان خوبی نیست، ولی به نظر من که حالا بالاخره عمری ازم گذشته، من 65 سالم 66 سالم، این اصلا برای خانوما به بدن سیستم فیزیکی یه جور دیگه بعدی اثر داره، فیزیکی مرد یه جور دیگه، اصلا اینجوری من فهمیدم. بعد یکی این، یکی جوان خیلی راحت میتونه این اصلا این کار رو بذاره کنار، از آلودگی اونجوری نداره. 2-3 باز خانومم اگر باشه زیر 50 سال بازم میتونه، بالاخره سیستم بدن هورمونا کار میکنه. شما ببینید تو 65-6 سالگی خیلی سختی کشیدم، اما بگونش برم مولانا، بگونش برم شهبازی، اینقدر اینا به من کمک کردم، اینقدر این اشعار و شب و روز، دیگه یه جایی رسیده بود که دیوانه شده بودم، هر کاری میگه خب بدن جواب نمیده دیگه، زورش نمیرسه مقاومت کنه. یه زن 65 ساله چقدر مگه جون داره دیگه، حالا هزار تا عید داری. اینه که میرفتم تایش میدیدم دیگه نمیتونم. خلاصه ما حدودا الان بگم نزدیک 2 ساله که دیگه آخر با روش خودم آقای شهبازی به خدا هر جا هر چی از این دارو دیایی ها بود و فلان بود فایده نداشت. گفتم همونجوری که نم نم رفتی بالا نم نم هم با همه خود اون قمه بیا پایین ارسی چی شد؟
بله
اینطوری شد.
خیلی
هیچی خوشبختانه خوشبختانه با داستانه چیز مخصوصا یکی داستان یوسف بود، یکی داستان اون مردی بود که زیر درخت نشسته بود، یه شیفی عارفی میبینه که یه ماری از دهن این رفته تو دیگه یادتون باشه اومد چه کار کرد که بالاخره این مرد نجات پیدا کرد. این آخر کار حالا اون چقدر با اون عارف بعد و بیرا گفت اول نمیدونم چرا همچه میکنی بعد که خوب شد آخر کار گفت آخه تو چطوری تونستی این همه من بعد و بیرا حرف زدم چه تحملی کردی هیچی به من نمیگفتی هیچی نمیگفت اون عارف بعد گفت من فقط میگفتم یسری امری آقای شعبازی من قربونت برم من حالا خیلی وقت میخوام جمله ها رو به شما بگم. یک سال پیش بود یک سال نیم پیش بود شروع کردم دیگه اینقدر من به خودم میتابیدم و میپیچیدم و نمیدونی چه داستان های سبتی. من یه تابلو دارم سالها جلومه این کلمه اولش رو نمیتونستم بخونم خیلی هم قشنگه فقط به خاطر چون خیلی قشنگه دارم ربش رحلی صدری و یسری امری وحل اقدتن من لفانی یفقه و قولی. آقا ما اینو میگفتیم رب اش رحلی این چی آقا رب نمیتونستم بخونم وقتی ناگوی یسری امری من این رو فقط شب و نصف شب در لحظات بد که داشتم فقط میگفتم یسری امری فقط اینو میگفتم یا اونجا میگفتم گل تعالو با خودش میگفتم میگفتم تو گفتی دست تر بده من بکشمت والا مثل یوسفون تناب انداختی بگه آقا تو بجز تو کسی نمیتونه منو بکشه بالا خودت فقط میتونی من دیگه بیش از این دیگه تعامل ندارم 66 سالم 65 خلاصه قربونت برم من فقط دلم میخواست چون میدونم که شما کارهای بزرگ کردی رو مردم این برای تو خوشایند بود اینه که نظامتون شدم و من قبلانا که یه کمی بیشتر البته خوش میکنم اما یه ایبایی که چیز بود من آدم بعدی نبودم به کسی بعدی زیاد نکردم اصلا جازه نباشم ولی این چیزایی که مردم میگن من تو فازم نیستم و همش تو کار اینم که شاید خوب نباشه بعضی گفته بودن به شما همش یک کاری کنم آدم خوبی باشم همه دوستم داشته باشم این عیبی نداره بعدی نگم ایجاد نگیدم چشم این کارا اصلا تو فاز من نبود بعد ولی که جمله یه مجزه نم یادم خدایا اینه که شما اساس نامه و این چیزا رو یاد من دادین و یاد همه دادین من جدیدن حالا بیشتر متوجه شدم من همه اینا که شما میگی خب میگم خیلی سال گوش میدم از بچگی هم بابا اونم که مولانا تو ذهنم کرده بود مثل همه بچه ها از قبل هم من 3-4 دفعه مولانا مثنوی رو خونده بودم ولی این فرق میکرد با این که با شما اینطوری به این قشنگی ارتباط دادم برقرار چقدر قشنگ شما تلویزیونی ارتباط برقرار میکنید انگاری که ما پلا هم داریم درد دل میکنیم اینقدر شما سلیس و راحتی اینقدر من به خودم اجازه دارم میدم که برای شما اون برای دنیا دارم صحبت میکنم ای بابا یعنی ببین این مرد کیه همسر من همشه میگه خودش یه مولانا کوچیکه کار نداریم بعد من فهمیدم آقا من خیلی چیزها رو یاد گرفتم میدونم قبول دارم چرا این قرازی هم چرا چیزم همه رای عذیت میکنم تمام خانوازم از دست به خاطر من ناراحت بودن نمیتونستم من چیزی بگم تمیز داری دست آدین دستا بعد گفتم مثلا ردشون میکردم بعد اخلاقی میکردم چیکار داریم به کسی چه فلان اینا بعد خلاصه فهمیدم آقا ما اینا رو میدیم این تعهد که شما میگین این خیلی خیلی مهمه
بله.
من میدونم ولی متعهد نیست میدونم فردا باید بری پیاده نمیدی میدونم باید اون کار رو نکنی ولی بعضی ها انجام نمیدن چون تو ذاتم و اخلاق همه اینو که چیزه اخلاق بعدی نداشتم اما از جبونی اخلاقم رو دوست داشتم کار ندارم بعد اما این تعهد رو رعایت نمی کردم این شعر خیلی دوست داشتم بگم آدم خوبی بودم میگه که غزل 21-52 دیوان شمس زاهد کشوری بودم صاحب منبری بودم تعد قضا دل مرا عاشق و کف زنان تو رو بود عشق تو تسبیح و داد بیت و سرود از انسرا شدم از دست عشق و دست بنام بسوخت عشق تو ناموس و شرم و هرچن بود یعنی خودت بهتر از من میدونی شعبازی جون من خصوصا میگم شعبازی جون احساس نزدیکی آقای شعبازی استاد اینو احساس قریبی میکنم فکر میکنم شما خیلی فرق داره خیلی دوری قریبه با من اینطوریه حتی من واسه خودم البته چون من بچگی خیلی من فقط خیلی چیزا نمیدونستم اما عاشق خدا بودم یعنی بچه بودم میگفتم آدم هیچی نداشته باشه خدا رو داشته باشه شاید هم به خاطر تربیت خانوادگی و پدرم بود دیگه یاد گرفته بودم میگفتم خدا رو داشته باشم به همه چی میرسم یه کوچولو حالا از قبل نوشته بودم از خودم بود میتونم بخونم
والا الان 15 دقیقه صحبت کردین انشالله یه وقت دیگه بفرمایید ولی سریع تمام کنید الان نزدیک 15 دقیقه از شما صحبت میکنید
نه قطع میکنم من یکی میترسم شعرش هم زیاد از نظر شعری خوب نیه آقای شعر
خیلی خوب
ولی اینا رو من میخواستم بگم چون میدونم شما برای تو خیلی مهمه یه زن 66 ساله
عالی بود عالی بود عرضی ندارم آفری موفق شدین خداحافظی میکنم با تون
خیلی وقت بود میخواستم با تون بگم
خداحافظ خب بسیار مفید بود
گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید
بله بفرمایید
الو سلام آقای شهبازی سجده هستم از کلم زنگ میزنم
بله سلام علیکم خواهش میکنم بفرمایید
خواستم با اجازت یه پیام کوتاهی داشتم با اجازتون شروع کنم
بله بفرمایید
بی نیازی برنامه 963 من جز احد صمد نخواهم من جز ملک ابد نخواهم مولوی دیوان شمس غزل شماره 1578 صمد یعنی بی‌نیاز، بی‌نیازی از صفات خداوند است. آیا این بی‌نیازی ما را به یاد گدایی که سالها بر روی صندوقته پر از طلا نشسته بود و از جهان بیرون گدایی می‌کرد، نمی‌اندازد؟ انسان گدایی شده که بیشتر عمر خود را به سمت پول، مقام، همسر و خلاصه هر همانیدگی بی‌ارزش دیگری دست دراز کرده. و از آنها می خواهد که لقمه ای تأیید و توجه بگیرد. اما روزی مولانا در حین عبور با اصرار زیاد به ما می گوید که لحظه ای درون صندوقچه دلت را باز کن و ببین بر روی چه گنج حضوری نشسته ای. و باز این بی‌نیازی من را به یاد سوره اخلاص انداخت. قرآن کریم سوره اخلاص بگو حقیقت این است که خدا یکتاست. من جز احد صمد نخواهم آن خدایی که از همه عالم بی نیاز و همه عالم به او نیازمند است من جز احد صمد نخواهم نه کسی فرزند اوست و نه او فرزند کسی است. من جز احد صمد نخواهم و نه هیچ کس مثل و مانند و همتای اوست. من جز احد صمد نخواهم. وقتی این بیت را با خودم تکرار می کردم، لحظه متوجه شدم که انگاری باشنده‌ای درونم می گفت من همه چیز می خواهم. من جز احد صمد نخواهم. من جز ملک ابد نخواهم. اما مولانا می گوید برای خلاصی از این باشنده باید زیر مشت و لگد بیمرادی ها بروی و ناله و شکایت هم نکنی. من مایه باده ام چو انگور، جز ضربت و جز لگد نخواهم. انگور بعد از صبر و تحمل زیاد زیر لگد های کوبنده تبدیل به شرابی ناب و مست کننده می شود. بیمرادی قلاووز و راهنمای بهشت ابدی این لحظه می شود. ما نیز با بیمرادی صبر و درد هوشیارانه بالاخره روزی خواهد رسید که من زهری را رها کنیم و بگوییم جز ضربت و جز لگد نخواهم، چرا که من جز احد صمد نخواهم. انشاءالله. تموم شد آقای شهبازی.
خیلی زیبا، آفرین، ممنونم.
ممنون از شما و همه زحماتتون.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما.
بفرمایید.
سلام استاد نازنین.
بله بله، سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
ممنونم، خدا قوت.
خواهش میکنم.
ممنونم. در مورد عشق و خرد و تفاوتی که قبل از آشنایی با برنامه گنج حضور آموزش‌های شما استاد نازنین جناب مولانا در مورد عشق و خرد کلن فکر کردم که عشق یعنی همین که هر اون چیزی که بر اساس چارچوبای ذهنی من و اون شرطی شدگی های ذهنی من و اون چیزی که همانیدگی های من صلاح میدونه و خوشم میاد، من ذهنی من خوشم میاد، این همون عشقه. و خرد هم یعنی این که من بلد باشم چجوری پول در بیارم، دیگران رو کنترل کنم، اعمال اراده کنم، قدرت نمایی کنم. اما بعد از آشنایی با جناب مولانا و آموزش‌های گنج حضور کلن در مورد عشق و خرد و عشق ورزی و خرد ورزی بینش ها دارش رو توجه شده و مطلبی الان نوشتم، چند آیتم هستن در مورد عشق ورزی و خرد ورزی که با اجازتون بخونم.
بفرمایید.
هر که نقص خیش را دید و شناخت، اندر استکمال خود دو هست تاخت. عشق ورزی و خرد ورزی یعنی این که اشتباهات ما را بپذیریم و قبول کنیم اشتباه کرده ایم، محقق نبوده ایم، به حرف بزرگان گوش نکردیم و هیچ وقت مسئولیت عدم کردن مرکز ما را به عهده نگرفتیم. حالا توانایی انتخاب و قدرت اختیار ما را به کار بیاندازیم، مسئولیت کیفیت هوشیاری این لحظه را بپذیریم و فضا را اطراف اتفاق باز کنیم و مرکز ما را عدم کنید تا چراغ صمدیت و بی‌نیازی به جهان در ما روشن شود. در تک جو هست سرگین ای فتا، گرچه جو صافی نماید مزبرا. عشق ورزی و خرد ورزی یعنی وقتی در طول زندگی دردهایی که در اثر آوردن جسما به مرکزم در من ذخیره شده و این لحظه و هر لحظه با حکم قضا و کنفکان بالا می آید، هیچ کس را مقصر ندانم، ملامت و شکایت نکنم، شناسایی کنم و متعهدانه و آگاهانه فضا را باز کنم و درد آگاهانه بکشم و از ذهن و دردها جدا بشم. عفو کن تا عفو یابی در جزا، می شکافت مو قدر اندر صدا. خردبردی و اشتردی یعنی می فهمم که رنجش های من بر اساس چرخش الگوی توقع از دیگران در مرکزم بوده. پس تمام رنجش های من که ریشه در توقعاتی از دیگران داشته اشتباه بوده، در حالی که من از جنس بی‌نیازی هستم. بنابراین اشتباه کردم که رنجیدم و گرفتار شدم. پس رنجش هایم همه توهمی بوده. فضا را باز می کنم و آنها را می اندازم. هر ذره خودم و دیگران را عفو می کنم و می بخشم. فضای درونم باز و به پاداش عفو و بخشایش بخشوده می شوم. هست مهمانخانه این تن ای جوان، هست صباحی ضعیف نو آید جوان. عشق‌ورزی و خردورزی یعنی آگاهی و مراقبت از اثرات قرین، که اکثریت افکار و اعمال ما از طریق قرین به مرکز ما آمده و می آید و اغلب افکار و شرطی شدگی های همانیده مربوط به جهان هستند و خود اصل من فقط خاموشی این لحظه ابدی است و افکار و ارتعاشات قرین های من از ابتدای ورودم به جهان تا همکنون مهمان مرکز من هستند و من بر اساس آنها همکنون فکر و عمل می کنم و خودم نیستم. در این لحظه هرچه به غیر از مرکز عدم باشم و تصور کنم، فکر و عمل کنم، همه اثر و ارتعاش قرین های من است که به مرکز من آمده. پس انشاءالله با فضاگشایی و گرفتن پیغام و فرستادن آن مهمان به عدم از آن پذیرایی می کنم. ما رمیت از رمیت گفت حق، کار حق و کارها دارد سبب. عشق ورزی و خرد ورزی یعنی هر کاری می کنم، شغلم، پولی که در می آورم، بازی و شوخی باشد و به مرکزم نیاید و هنگام کار و فعالیت و حتی دیدن حساب بانکیم از آگشایی و نگه داشتن مرکز عدم جدی جدی باشد و یاد بگیرم با ذهن خاموش و بدون توقع از هیچ کس و هیچ چیز با صداقت و توان بالا کار و فعالیت و عمل داشته باشم و برای پول درآوردن آسیب، فشار، تقلب، محدودیت و انضباط به خودم و دیگران را روا ندانم. پیش چوگانهای حکم کنفکان می دویم اندر مکان و لامکان. عشق‌ورزی و خردورزی یعنی این لحظه و هر لحظه فضا را باز کنم و با سر و نرفتن به ذهن تن به غذا و کنفکان بدهم. یعنی آگاه باشم که در این لحظه و هر لحظه در پیش چوگانهای حکم کنفکان هستم و در هر وضعیتی قرار میگیرم دچار خوف و رجا نشوم، چون و چرا نکنم، کم و زیاد نکنم، خوب و بد نکنم، ناله و شکایت نکنم، سبب‌سازی نکنم، راضی باشم، بی‌نیاز باشم، خاموش باشم. ای تشنگان، ای تشنگان، امروز صفایی کنم این خاکدان خوش را، جنت کنم، کوثر کنم. عشق‌ورزی و خردورزی یعنی زنده شدن به بی‌نیازی و بی‌نهایت فراوانی و وسعت خداوند، آمدن به این لحظه ابدی و اینکه هر روز بیشتر و بیشتر از جهان خشک من ذهنی و نیازهای مصنوعی، پلاستیکی و توهمی ذهن جدا و گوهر بی‌نظیر وجودی هدایت، امنیت، شادی و خلاقیت، برکت، زیبایی و گشایش را به جهان، به انسانها و حتی به موجودات دیگر هدیه بدهیم. شب که جهان است پر از لولیان، دغره زند پرده شنگولیان. خردورزی و عشق‌ورزی یعنی این که انسانها را فقط مشتی گوشت و پوست و استخوان ندیمیم و آنها را برای طمع خودمان به زیاد شدن همانیدگی های ما نخواهیم. دیگران را از جنس این لحظه ابدی ببینیم، بخواهیم که آنها هم موفق و پیروز و شاد بشوند. زندگی زیبا با برکت، شاد و مولانایی در کنار پدر و مادر و فرزندان و خانواده و دوستان و جامعهشان داشته باشند. کمک کنیم انسانها عاشق جریده و شاد و خردمند و بی‌نیاز باشند. کارگاه چون جای روشندیدگی است، از درون کارگاه پوشیدگی است. عشق‌ورزی و خردورزی یعنی با خاموش کردن ذهن، عدم کردن مرکز و نگه داشتن مرکز عدم، اتفاقات و چالش ها را حل و پشت سر بگذارم، نه با سبب سازی و پریدن از فکری به فکر دیگر. برای کارگاه زندگی شدن حتما باید دنیا را و هر چیزی که ذهنم نشان می دهد از مرکزم دور کنم، به حالت در کار زندگی نکنم و چیزی را به مرکزم نیاورم که همان من را کنترل کند و مرا به سبب سازی بکشاند و بر حسب سبب سازی کارهای انجام بدهم که هیچ حاصلی جز ایجاد رنج و درد ندارد. زندیشه ها برون دان بازار سون را، آثار را نظاره کن ای سخره اسیر. عشق‌ورزی و خردورزی یعنی این که آگاه هم که زندگی خلاق است و هر لحظه در حال آفرینش نو و جدید است. ما هم از جنس زندگی هستیم، خلاق هستیم و آفریننده و من به این جهان آمدم که سن و آفریدگاری ایزدی مرا اداره کند، نه عقل من ذهنی. پس به عنوان حضور ناظر نگاه کنم به آثارم، ببینم آیا آثارم از ذهن‌های من ذهنی می آید یا سن؟ فکرهای من از من ذهنی دردمند می آید یا از سن آفرینندگی تازه زندگی؟ هیچ مگذار از تب و صفرا اثر تا بیابی از جهان طعم شکر. عشق‌ورزی و خردورزی یعنی روی خودمان کار کنیم و کار کنیم و کار کنیم و در حال خوب و وضعیت‌های خوب اتاق نکنیم و با آنها بسنده نکنیم و بر اساس کار کردن روی خودمان آبروی مصنوعی درست نکنیم. روی خودمان کار کنیم که هیچ همانیدگی از خوبت در مرکز ما نماند. کار کنیم و حس من کنیم تا جایی که کسی نباشم که بگویم تا کی و تا کجا باید روی خودم کار کنم. روی خودمان کار کنیم، کار کنیم تا سرچشمه شادی بی سبب، تا رحمت بی نهایت و زنده شدن به زندگی عینی و حقیقی این لحظه ابدی. اگر سر سوزنی از من و اثرات من در این جهان باقی باشد، باز هم در معرض آفت دیو من ذهنی هستم. شکر آن نعمت که تان آزاد کرد، نعمت حق را بباید یاد کرد. عشق‌ورزی و خردورزی یعنی که شاکر، قدردان و سپاسگزار باشید که به مرکز عدم آگاه و بیدار شدید و می توانید مرتب با نعمت بیکران فضاگشایی و افراشتن مرکز عدم از زیر بار فشار رنج ها و دردهای همانیدگی، جهان مجازی و توهمی که در ناآگاهی ذهن بدون ناظر برای خودمان ساختیم جمع جور شده و لایق مهر پادشاه احد شدید و انشالله دوباره همانیده نشدید. از مرکز عدم نترسیم و در توحید و یکتایی مرکز عدم به رستگاری برسیم. خاموش کن، پرده مدر، فقراق خاموشان بخور، ستار شو، ستار شو، کوگیر از حلم خدا. عشق‌ورزی و خردورزی یعنی که آگاه باشیم خداوند ستار العیوب است و ما هم از جنس خدا هستیم. ما هم ستار العیوب هستیم، یعنی هنگامی که عیبی در خودمان و دیگران می‌بینیم و یا اتفاقی که از نظر ما زشت و بد است که برای ما و دیگران می‌افتد و یا اینکه خودمان و دیگران اگر افکار و رفتار بد داریم را با فضاگشایی و خاموش کردن ذهنمان از جدی بودن و مهم بودن می‌اندازیم، ما از جنس ستار العیوب هستیم. وقتی اتفاق این لحظه که برای ما و دیگران رخ می‌دهد را هر طور که ذهنمان نشان می‌دهد برای ما مهم و جدی نباشد و به مرکز ما نیاید، بدبینی، عیب‌بینی و کژبینی از مرکز ما بیرون می رود. جئتمونا و فرادا بینوا هم بدانستان که خلقناکم کذا. عشق‌ورزی و خردورزی یعنی همینطور که با مرکز عدم برهنه و بیکس و بیچیز وارد این جهان شدم، اکنون تنها حواسم به خودم است و به کس دیگر نگاه نمی کنم و به حرف کس دیگر هم گوش نمیدم. کسی را حب و ثنی نمی کنم که با خودم بردارم بیاورم به مرکز عدم. فقط مواظب هستم آن چیزی که ذهنم نشان می دهد به مرکزم نیاید.
خط شد. بفرمایید.
الو، سلام.
بله بله، سلام علیکم.
حالتون خوب استاد؟
خوب، خواهش میکنم.
پروین هستم از استان مرکزی.
بله پروین خانم، خوبی شما؟
خیلی ممنون، سلامت باشین. شما خوب هستین استاد؟
منم خوبم، بله. بفرمایید، خواهش میکنم.
با اجازه یه پیغامی آماده کردم.
یکی از آثار رحمت خداوند این است که ما را خاص خودش کرده است. خداوند گفته من همه را برای تو آفریدم و تو را برای خود. یعنی انسان را به شکلی آفریده که در آینه جمال انسان خودش را ببیند. چون انسان آینه است، از یک طرف کدورت دارد و از یک طرف شفافیت دارد. انسان فرم است به علاوه انکار فرم. جسم خاکی دارد ولی حیوان نیست و فرشته هم نیست. تلفیقی از هر دو است. تو به تن حیوان به جانی از ملک تاروی هم بر زمین هم بر فلک. دفتر اول بیت 37-76. وقتی انسان وجود خودش را از تمام تیرگی ها و زنگار ها پاک می کند و آینه وجودش را که در اثر همانیدگی ها پر از زنگار شده صیقل می دهد، عکس حقیقت در او ظاهر می شود. مثل اینکه یک تکه آینه را وقتی جلوی خورشید می گیریم، آن آینه تمام نور را منعکس می کند و یک تکه از خورشید می شود. آن لحظه که در آینه تابد خورشید، آینه آن شمس نگوید چه کند. ابو سعید ابوالخیر، رباعی 253. یعنی انسان کامل با خدا یکی می شود و من و تو از بین می رود. و در این بیت انا شمس گفتن آینه همان انا الحق گفتن منصور حلاج است که با خدا یکی شده. مولانا می فرماید انسان کامل مانند آینه است که زشت و زیبا خودشان را در او می بینند. اگر زشت باشی یعنی همانیدگی داشته باشی، جهان را زشت می بینی. و اگر زیبا باشی و وجودت را از همانیدگی ها پاک کرده باشی، جهان را زیبا می بینی. گفت من آینه هم مسکول دست، ترک و هندو در منم بیند که هست. دفتر اول بیت 23-70. منظور از ترک انسان زیبارو یعنی فضاگشا و به حضور زنده است و هندو یعنی زشت رو انسان من و هندو یعنی زشت رو انسان من ذهنی است. بنابراین اگر انسان کاملی چون مولانا عیب‌های ما را به ما نشان می‌دهد، به جای قهر کردن و رنجیدن باید در سبب رفع آن عیب باشیم. این یکی از مطالب عمیق روانشناسی است که ما اگر بدی در وجود کسی می‌بینیم، حتما از آن جنس در وجود خودمان است که ما توانستیم آن را تشخیص بدهیم. حضرت مولانا می‌فرمایند که ما آینه همدیگر هستیم و در واقع ما چیزی را در دیگران می‌بینیم که خودمان هستیم. همانطور که ابو جهل و صدیق هر دو انعکاس درون خودشان را در پیامبر می دیدن. بنابراین یکی از آنها پیامبر را زشت می دید و یکی زیبا. مؤمنان آینه همدیگرند، این خبر می از پیامبر آورند. دفتر اول بیت 13-28. پس اگر عیبی در دیگران می بینیم که ما را دچار واکنش می کند، باید به خودمان برگردیم و نورافکن را روی خودمان بیندازیم و آن عیب را در خود جستجو کنیم. به طور مثال کسانی که بسیار دروغگو و فریبکار هستند، هیچ وقت احساس آرامش ندارند، چون فکر می‌کنند که دیگران دارن فریبشان می‌دهند. حتی اگر این اتفاق نیفتد، آنها چون خودشان فریبکار هستند، همه را به چشم فریبکار می‌بینند. یا مثلا می‌گوییم دیگران فضول هستند و در زندگی ما فرق می‌کشند. ولی دقت که کنیم میبینیم ما هم همین کار را با دیگران میکنیم و میخواهیم از کار دیگران سر در بیاوریم. ای بسی ظلمی که بینی در کسان، خوی تو باشد در ایشان ای فلان. اندر ایشان تافته هستی تو از نفاق و ظلم و بدمستی تو. دفتر اول بیت 13-19 و 13-20. خیلی وقتها فکر میکنی که دیگران دارن به تو ستم میکنن، ولی واقف نیستی که این خوی و خصلت خود توست که در آنها به صورت ستمکاری نمودار شده است و این نفاق و ستم و بدمستی توست که در آینه وجود دیگران تابیده و نشان داده میشود. پس ما همواره عیبهای خودمان را در دیگران میبینیم، ولی در دیگران بزرگ نمایی میکنیم. چنان که عیسی مسیح هم میفرمایند چگونه است که کاه را در چشم برادرت می‌بینی اما چوب را در چشم خود نمی‌بینی؟ چون به قعر خوی خود اندر رسی، پس بدانی کس تو بودا ناکسی. دفتر اول بیت 13-24. اگر به کنه صفت و خوی خود پی ببری و در اخلاق خودت جستجو کنی، می‌بینی که آن زشتی و ناکسی از خود تو بوده است. من گناه در وی ز جنس جرم توست، باید آن خو را ز طبع خیش شست. خلق زشتت اندرو رویت نمود که تو را او صفحه آینه بود. دفتر ششون بیت 3152 و 3153. بنابراین اگر آینه صورت زشت و ناپاکت را به تو نشان داد به آینه حمله نکن، بلکه به فکر این باش که زشتی های درون خودت را پاک کنی. چون که قبح خیش دیدی ای حسن، اندر آینه در آینه مزن. دفتر ششون بیت 3154. پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زن سبب عالم کبودت می نمود. گر نکوری این کبودی دم ز خیش، خیش را بدگومگ و کس را تو بیش. دفتر اول بیت 1329 و 1330. اگر کسی عینک کبود به چشم زند، همه جهان را تیره و تار می بیند. در واقع هر کس جهان را از زاویه دید خودش می بیند و بستگی به عینکی دارد که به چشم درونش زده. بنابراین اگر در جهان کجی و ناراستی می بینیم، تیرگی ها و سیاهی های وجود خود ماست که سبب شده جهان را سیاه و تیره ببینیم. اگر در جهان نابسامانی هست، اگر در جامعه ما ناراستی است، اگر در خانواده ما مشکلات هست، اگر احوال ما خراب است، اگر محیط زیست ما آلوده است، همه اینها به خود ما برمیگردد. ریشه رنج ما ناآگاهی خود ماست. هر کدام از ما در جایگاه به حق خود هستیم. هیچ کدام از رویدادهای زندگی ما شانسی و بیدلیل نیست. هر حرکت ما، هر قدمی که برمی‌داریم، هر فکر، هر گفتار، هر عملی که با من ذهنی انجام می‌دهیم، تبعاتی دارد و این تبعات قانونمند است. و برای اینکه جهانمان را اصلاح کنیم، باید اول در درون خودمان انقلاب ایجاد کنیم و خودمان را تغییر دهیم تا بیرونمان اصلاح شود. پس چه آهنگ گرچه تیره هیکلی، سیقلی کن سیقلی کن سیقلی، تا دلت آینه گردد پرسور، اندرو هر سو ملیحی سیم بر. دفتر چهارم بیت 2470 و 2471. تمام شد استاد.
خیلی زیبا، آفرین، عالی عالی عالی.
خیلی ممنون استاد. همسرم هم هستم.
هستن. خیلی خوب، چه عجب امروز آقای منصور.
خیلی ممنون.
عالی، خواهش میکنم. خداحافظ. خواهش میکنم.
سلام عرض کردم استاد.
بله سلام، خوبی شما؟
قربان شما.
چه عجب قربان.
خواهش میکنم. قربان شما، ما هستیم در خدمتی.
خواهش میکنم، بفرمایید.
در برنامه 962 فرمید سه تا داستان بود که روش تأمل کنید. یکیشو من چند خطی نوشتم، اگه اجازه بدید.
بفرمایید، خواهش میکنم.
پیش عطار یکی گلخار رفت، تا خرد ابلوج قند خاص زفت. گفت گل سنگ ترازوی من است، گر تو را میل شکر بخریدن است. دفتر چهارم بیت 625 و 627. همه ما در این لحظه خواهان حضور و اتصال بی نهایت خداوند هستیم و در حضور او هستیم تا به ما شکر بدهد، یعنی انرژی زنده کننده و شادی و شادی بی سببش را وارد وجود ما کند و ما را سرشار از شور زندگی کند. اما سنگ ترازوی خداوند گل است. اتفاق این لحظه که می تواند یک فکر همانیده در ذهن ما باشد و یا یک درد بالا آمده و یا یک رویداد بیرونی، همان سنگ ترازوی خداوند است که از جنس گل است. اگر ما اتفاق را جدی نگیریم و با این واکنش نشان ندهیم و فضا را باز کنیم و صبر کنیم، شکر خداوند وارد وجود ما می شود، یعنی آن قسمت زندگی ما که در هم هویت شدگی به تله افتاده بود آزاد می شود. خداوند می گوید شادی من به شرطی به تو می رسد که در این لحظه آن چیزی را که با غذا و کمپکان در کفه ترازو می گذارم میل خوردن آن را نداشته باشی، یعنی حواست به فضا گشایی و عدم کردن مرکزت باشد. اما ما میگوییم ما عاشق گل خوردن هستیم و گل را به شکر ترجیح میدهیم. چگونه؟ وقتی یک همانیدگی را در مرکز ما میگذاریم و بر حسب آن قضاوت میکنیم، مقاومت میکنیم، واکنش نشان میدهیم، اتفاق این لحظه را جدی میگیریم و توجهی به فضای در برگیرنده اتفاق نداریم، بنابراین شکری هم دریافت نمیکنیم. هر گونه شیره کشیدن از جهان و همانیدگی گلخاری است. گرخاری یعنی کار افزایی، یعنی مسئله ساختن و مسئله حل کردن، یعنی دور شدن از نظم و خرد زندگی، یعنی انرژی زندگی را بیهوده هدر دادن، یعنی در هر لحظه درد درست کردن و درد پخش کردن، یعنی تخریب و بیسامانی در جهان ایجاد کردن. ما به جای گرفتن عقل و هدایت و قدرت و حس امنیت زندگی که شکر زندگی است، مشغول خوردن غذای هم هویت شدگی که مثلش سم و زهرابه است شده ایم و فکر میکنیم غذای مقوی داریم میخوریم. گلخاری زمانی پایان میرسد که ما به درک کامل برسیم. همانیدگی ها نمیتوانند ما خوشبختی دهند. زمانی که درک کنیم ما من ذهنی نیستیم و هر لحظه انرژی زندگی را صرف نگه داشتن و ترمیم کردن و حفظ من ذهنی نکنیم. زمانی که خاری پایان میرسد که دست از ناموس من ذهنی برداریم، دست از گدایی، تایید و توجه مردم برداریم، دست از کارافزایی و تخریب زندگی خود و دیگران برداریم و زندگی این لحظه را پرشور زندگی کنیم و در لحظه حال باشیم. گل مخور، گل را مخر، گل را مجو، زن که گل خار است دائم زد رو. دل بخور تا دائم باشی جوان، از تجلی چهره چون ارغوان. دفتر دوم، بیت 2441-2442. و سلام.
خیلی زیبا آقای منصور، عالی عالی.
عالی شما هستید.
خداحافظی میکنم با تون.
قربان شما، خیلی ممنون که وقتی ما دادید.
اختیار دارین. خداحافظ.
قربان شما، خداحافظ.
خیلی خوب. بفرمایید.
الو.
بله بله. سلام علیکم.
علی هستم از دانمارک.
بله علی آقا، خوبین؟
خوبم، ممنون، سلامت باشین.
بفرمایید.
آقای شهبازی، یه مطلبی هستش با توجه به برنامه اخیر 963، میخواستم که به اشتراک بذارم با اجازه.
بفرمایید. بله،
این برنامه راجع به احدیت و صمدیت خداوند بود و چند تا قانون یا اصول رو من اینجا آوردم که کمک میکنم به ما که بتونیم به احدیت و صمدیت خداوند زنده بشیم. یکیش قانون شکرفروش هست. خدای از زندگی همیشه آماده است که شیرینی و حلاوتش را به ما بدهد. هیچ وقت او برکاتش را از ما دریغ نمی کند، به شرط اینکه ما اتفاق این لحظه را بپذیریم و صبر را پیشه کنیم. ولی اکثر اوقات ما قربانی اتفاق می شدیم و با زرنگی من ذهنی هم خدا را می خواهیم و هم خرما را، و این مغایر با قانون شکرفروش است. طبق قانون ابیات رو شعبازی اگر اجازه بفرمایید نخونه، وقت کمتری بگیره.
چرا، بخونید علی آقا اگه دارید. ابیات مربوط رو بخونید.
باش چشم.
ممنونه.
چه شکرفروش دارم که به من شکر فروشد، که نگفت از روزی که برو شکر ندارم. گرچه مشغولم چنان احمق نیم، که شکر افسون کشی تو از نیم. چون ببینی من شکر را آزازمود، پس بدانی احمق و غافل که بود. قانون رشد، چون زمرده زنده بیرون می کشد، هر که مرده گشت او دارد رشد. چون زنده مرده بیرون می کند، نفس زنده سوی مرگی می تند. مرده شو تا مخرج الحی صمد، زنده ایز این مرده بیرون آورد. طبق این قانون مهم، خداوند می خواهد از من ذهنی ما که حاوی اجسام مرده مانند باورهای پوسیده است، خودش را بیرون بکشد. بنابراین راه هدایت حقیقی این است که ما با بی اهمیت کردن چیزی که ذهن نشان می دهد اجازه بدهیم او این مردگی را از ما جدا کند. قانون اولین قدم چگونه بود آدم را چه نشان نهی قدم را نگر اولین قدم را که تو بس نکو نهادی همیشه این لحظه است و یک قدم هم بیشتر نیست اگر مرکز را آدم کنیم و فضا گشایی کنیم و نگذاریم جسم به مرکز من بیاید قدم اول را درست برداشته ایم قانون دعا و ذکر از خدا غیر خدا را خواستن زن افسونیست و کلی کاستن اینقدر گفتیم باقی فکر کن فکر اگر جامد بود رو ذکر کن ذکر آرد فکر را در اهتزاز ذکر را خورشید این افسرده ساز تنها یک دعا هست که حقیقی است و ما را نیکبخت می کند و آن خود خدا را خواستن است اگر مرکز را از همه هماندیدگی ها خالی کنیم تنها خدا باقی می ماند ولی با من ذهنی از خدا می خواهیم که هماندیدگی ها را بیشتر کند و این ما را از داشتن مرکز عدم محروم می کند قانون اختیار در این لحظه ما قدرت انتخاب این را داریم که با نیاوردن اجسام به مرکزمان اجازه بدهیم خدا یا زندگی اختیار فکر و عملمان را به دست بگیرد اگر اختیار را به من ذهنی بدهیم نتیجه جز خرابکاری عایدمان نمی شود چون من ذهنی پرهیز و دور اندیشی بلد نیست اختیارم را نکو باشد که او مالک خود باشدن در اتقو چون نباشد حفظ و تقوا زینهار دور کن آلت بینداز اختیار پس هماره روی معشوقه نگر این به دست توست بشنو ای پدر همچو مستی کو جنایت ها کند گوید و معذور بودم من زخد گویدش لیکن سبب ای زشت کار از تو بود در رفتن آن اختیار بی خودی نامد به خود توش خاندی اختیارت خود نشد توش راندی پنج دقیقه من آشوازی تمومه اگه اجازه بفرمایید که
چقدر مونده
فکر میکنم پنج دقیقه دیگه مونده بقیهشو اگه اجازه بفرمایید که یا پست میکنم یا به صورت
حالا علی آقا میخوایم بخونید این بینندگان ما میگن ما رو خمار گذاشت علی آقا میخواست قوانین زندگی رو به ما بخونه بگه نذاشتید بفرمایید
قانون ارتقا شاد از غم شو که غم دام لغاست اندر این ره سوی پستی ارتقاست اگر غم زنده شدن به خداوند را داریم باید با درد هوشیارانه کشیدن در برابر نیمرادی ها همانیدگی ها را شناسایی کنیم هرچه کمتر از بیمراد شدن غمگین شویم بیشتر به زندگی زنده می شویم و ارتقا پیدا می کنیم قانون رحمت رحمتی بی علتی بی خدمتی آید از دریا مبارک ساعتی الله الله گرد دریا بار گرد گرچه باشن اهل دریا بار زرد در این ساعت مبارک یعنی این لحظه اگر چیزی که ذهن نشان میدهد در مرکز ما نباشد ما مشمول رحمت خداوند بدون هیچ سببسازی ذهن میشویم هر کجا دردی دوا آنجا رود هر کجا پستیست آب آنجا دود آب رحمت باید از رو پس شو وانگهان خور خمر رحمت مست شو رحمت اندر رحمت آمد تا به سر بر یکی رحمت فرو ما ای پسر با کوچک کردن من ذهنی ما مورد لطف زندگی قرار میگیریم وقتی مشمول رحمت خدا شدیم نباید به چند رحمت بسنده کنیم باید کار روی خودمان را تا پایان ادامه دهیم قانون کرم پس کریم آن است که خود را دهد آب حیوانی که ماند تا ابد. باقیات و صالحات آمد کریم، دسته از صد آفت و اختار و بین. گر هزارانن یک کس بیش نیست، چون خیالات عدد اندیش نیست. خدا کریم است، یعنی هر لحظه به ما آب حیات می دهد. ما هم باید کریم باشیم، یعنی فضا را در درونمان باز کنیم و خودمان از این آب بهره‌مند شویم. اگر این کار را بکنیم، از آفات و خطرات من ذهنی خودمان و دیگران در امان هستیم و زندگی را در آنها مرتعش می‌کنیم. و این بهترین باقیات و صالحات است که می‌توانیم از خود به جای بگذاریم. قانون قهر و لطف. عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، والعجب من عاشق این هر دو زد. با پندار کمال ما انتظار نداریم زندگی یا خدا ما را مورد قهرش قرار دهد، یعنی دردهای ما را به ما نشان بدهد. میخواهیم همیشه اوضاع بر وفق مرادمان باشد، ولی وقتی فضا گشایی کنیم به این درک میرسیم که قهر خداوند هم در واقع لطف اوست که میخواهد ما را از همانیدگی ها آزاد کند. قانون قبض و بست. قبض دیدی چاره آن قبض کن، زان که سرها جمله می روید زبون. بس دیدی بس خود را آب ده، چون برایت میوه با اصحاب ده. چون که قبضی آیدت ای راه رو، آن صلاح توست آتش دل مشو. این قانون می گوید اگر جسمی توانست به مرکز من بیاید و ما را دچار قبض کند، چاره اش فضاگشایی و شناسایی آن است. نباید خشمگین شویم و برنجیم. و اگر به این کار ادامه دهیم، کم کم فضای درون گسترده تر می شود و آن موقع برکات حاصل از این فضای گشوده شده را می توانیم با یاران به اشتراک بگذاریم. قانون نیکبختی. در گشاد عقده ها گشتی تو پیر، عقده چندی دیگر بگشاده گیر. عقده ای کان بر گلوی ماست سخت، که بدانی که خسی یا نیکبخت. حل این اشکال کن گر آدمی، خرج این کندم اگر آدم دمی. طبق این قانون نیکبخت کسی است که به این درک برسد که مسائل و مشکلاتش که گریبانگیر اوست به وسیله من ذهنی خودش درست شده است. بنابراین با فضاگشایی و همکاری با خداوند این اشکال را که گلوی او را گرفته است برطرف می کند و بیش از این انرژی زندگی را صرف مسئله سازی و حل آنها به وسیله سبب سازی در ذهنش نمی کند. خیلی ممنون جان شبازی.
خیلی زیبا. بس یه ویدیو بکنید، لطف کنید به ما بفرستید.
خداحافظ.
خداحافظ. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی عزیز. بله. نیما هستم از کانادا خدمتتون تماس میگیرم.
بله آقا نیما، شما خوبین؟
ممنونم. شما خوبین؟ الحمدلله خودم و بعد.
منم خوبم، ممنونم. بفرمایید، خواهش میکنم.
یه مسئله فرموده بود، یه انشا بنویسیم در رابطه با چگونگی شهبت گرفتن و اینا. البته مطلب تو واسه اینکه فقط به صورت نوشتم که بتونم یه ساختاری و به باید که رعایت کرده باشم و چیز دویدیم
بفرمایید، خواهش میکنم.
از بدیها آن چه گویم هست قصدم خیشتن، زان که زهری من ندیدم در جهان چون خیشتن. این که چرا خداوند زندگی عقل کل یا هر چی که شما میخواید اسمشو بذارید به من این همه لطف کرده را من نمیدانم، اما میدانم که به منظره قانون جبران باید بیان دارم، زیرا که شاید از هزاران هزار نفر این حقیر هم اکنون فرصتی یافته که بیان دارد که آنچه را که نشنیده و ندیده بلکه با گوشت و پوست و استخوان عیناً به صورت حقیقی تجربه کرده است. من خودم شرم دارم که هر دفعه زنگ بزنم و درباره این موضوع شهوت و به خصوص گذشته تاریک و تلخ و سیاه هم صحبت کنم، علل خصول گرایش به دراگ. اول بگم که نیمه 18 ساله هرگز تصور نیمه 27 ساله و نیمای 27 ساله هرگز تصور نیمای 34 ساله رو نمی توانست بکند. نیما 3 سالگی شنا می کرد تا 16 سالگی حتی پایش برای رفتن به تیم واترپولو نیز باز شد. اما بنابرای دلایلی مثل خیلی کارهای دیگر نصف کار گذاشت. ورزش تمام زندگیش بود. فوتبال بازی می کرد. از دبیرستان پیلپون باز بود. رزمی کار بود و حتی از تیمهای بسکت و والیبال هم پیشنهاداتی داشت. به خاطر کنکور همه را رها کرد و در یکی از بهترین دانشگاه‌های ایران با رتبه 3 رقمی قبول شد و بعد از آن شروع کرد به باشگاه رفتن. 6 سال به طور منظم میانگین هفته 4 بار باشگاه می رفت. حتی برخی موقع‌ها 7 روز. تغذیه‌اش به صورت خیلی سختگیرانه ورزشی بود. حتی از طرف دانشگاه برای کارآموزی به یک جزیره رفته بود و از خوابگاه به یک اتاقکی در یک جای دور افتاده می رفت که تمرین کند. جایی که سرجم شاید 40 متر هم نبود. روی دکل وسط آب اقیانوس هم با خودش تغذیه ورزشیش رو برده بود تا غذای سالم بخورد. به خودش قول داده بود که روزی به فرزندش بگوید که عزیزم من حتی لب به سیگار هم نزدم. حتی یادش می آمد و به خود یادآوری می کرد که برای اتوبوس دیده بود که همه چیز را امتحان کنید الا مواد مخدر. خلاصه 21 ساله که شد چون فکر می کرد یک بار لااقل تست کند گل کشید. توی راه مسافرت به شمال با بچه های دانشگاه، بچه های درسخانه که جمع رتبه هایشان در کنکور به زیر 500 می رسید و از نظر مالی با انگشتان دو دست هم نمی توان درآمد خانوادگی آنها را بیان کرد. آن نیما قولش به خودش و فرزند آیندهش را فراموش کرد. گفت کاری که ریخته شود تکرارش امری عادی می شود. هیچ قصد درست یا غلط ندارم، بلکه می گویم که اشتباه کردم. چرا؟ چون آنچه را که فکر می کردم باید سبب شود نشد. پس اگر برادرم، پدرم، خواهرم، مادرم، آقا پسر، دختر خانم، اگر چیزی شنیدی که دیدی بیشتر که شبیه تجربیات تو است، نگو من با دیگران فرق دارم. شاید برای تو هم اتفاق بیفتد. اینا رو میگم چون خدا رحم کرد که وقتی توی اتوبان مست و چت با سرعت ساعت 12 شب زدم به گاردره، کسی من رو شقه نکرد. وقتی چنان های مست یک شب اومدم خونه و شبی جهنمی رو به صبح رساندم، چنان که صبح به چشمان پرخون و گودم نگاه میکردم باورم نمیشد که این منم یه سرباز از جنگ برگشته. وقتی که خیر سرم به عنوان مهندس در کارخانه مسئول بودم و 3 روز از شدت نشگی نمیتوانستم راه بروم و هنگام صحبت کردن سرم را هم نمیتوانستم راست نگاه دارم، یا وقتی که سویچ ماشین را وسط بازار گم کردم و پدر و مادرم را وسط شهر کشور غریب آواره کردم، و یا حتی نزدیک بود دوربین چند هزار دلاری که تمام زندگی خارج از کشور و پروژه و تزم به آن بستگی داشت را بشکنم و و و و در تمام این موارد زندگی فقط شست و شست و شست تا شاید آدم شوم. اینها برای این نیست که بگویم طرف عشق و حالش رو کرده، حالا آمده برای ما نصیحت میکند. منم مثل همه از نصیحت شنیدن انزجار دارم و از نصیحت کردن بیزارم. چون دیدم که 3 تن از دوستانم چگونه با سرعت 120 کیلومتر مستقیم کوبیدن به دیوار، چون فکر میکردن دیوار نیست و پل است، و سبب شد که سرنشین عقب که تفلک اهل این کارها هم نبود پایش در پلاتین تا 7 سال باشد و هنوز که هنوز است نمیتواند راه برود. در مورد دیگری که 2 برادر تصادف کردند و راننده زنده ماند و برادر درسخان به قولی بچه مثبت فوت شد، به طوری که مادر به برادر زنده مانده گفته بود که کاش به جای داداش تو میمردی. کسی که یادش نبود در جیبش یک نخ سیگاری دارد و در فروگاه خودش رو گرفتار کرد، و یا کسانی که نخبگان مملکت بودند ولی سر از مکانهای ترک اعتیاد در آوردند. از 16 سالگی به تدریس مشغول بودم. من 6 دقیقه شد.
بفرمایید. بله ادامه بدین، خواهش می‌کنم.
از 16 سالگی به تدریس مشغول بودم و تقریبا همه شاگردانم که بیشتر از قشرش 15 تا 20 سال بودن با من دوست بودند و درد دل می‌کردند. این موضوع ماریجوانا و گل خیلی خیلی رایج است در همه اقشار اجتماعی. چراشو نمیدونم، ولی میدونم که هر نفر با تمرکز بر روی خودش شاید به اشتباه بودن پی ببرد و هیچ پدر و مادری، هیچ مشاوری، هیچ روانشناسی نمیتواند کمک کند الا خود شخص. حتی روایت است که پسر کوچک مولانا هم به بنگ و حشیش گرایش داشته. پس ای پدر و مادر خوب، شما فقط عشق بده، فرزندتو بپذیر همون گونه که هست. هیچ انسانی توی دنیا گفتن نترس درست می شود یکو نگفتی که خب چشم، میگم نگران نیستم و میگویم و میخندم. با نصیحت نیست، با عشق و ایجاد احساس احترام است که من فرزند یاد میگیرم و عمل میکنم. من از اینکه پدر مادری که این همه برایم ارزش گذاشتن و با وجود اینکه فرزند ورزشکارشان یهو در خارج از کشور توی چشمشان ظلم میزد و دروغ میگفت و میگفت این بوی گل از همسایه پایینیست، باز هم عشق میدادند و حمایت میکردند. شرم کردم تا یک روز سرم به سنگ خورد. حیفم میامد که پول بی زبان را که پدر مادرم برایش عرق و خون ریخته بودند را دود کنم توی ریم. گنج حضور گوش میدادم، ولی باز هم گول خوردم و برگشتم. باز آش همان آش و کاسه همان کاسه. این دفعه های چت پای مولانا میشستم و خودم را خرگیر میآوردم. ولی باز خدا را شکر که چقدر این زندگی پربرکت است. بخشید، شست و بار را برد تا من بیایم و این مطلب را بخوانم. شاید برخلاف من که از اشتباهات دیگران یاد نگرفتم و خودم اشتباهات را تکرار کردم و یکی از هزاران زنده ماندم، جوانی، پدری، مادری بشنود و دیگر تکرار نکند و نه پس از هر تکراری فرصتی برای تکرار مجدد است. خیلی زود دیر می شود. از اشتباهاتم یاد گرفتم که فیلم‌های خارجی و آنچه به عنوان عشق و حال نشان می‌دهند راست نیست. در دانشگاه همه مشغول پارتی کردن و مست و چت کردن نیستند. من نیاز ندارم خود را به دیگران ثابت کنم که چون انسان‌های به قول معروف سلبریتی خیلی کارها می‌کنند، پس من هم اگر بکنم یعنی مثل آنها هستم و برای خودم آدم شدم. الان این آموزش‌های مولانا دارد پخش می‌شود و شاید حرف‌های من یابه به گوش برسد، ولی نیست. والله نیست. من نمیدانستم که شادی بی سبب هست، عشق از اعماق وجود هست، لذت بی کرانه هست. چرا کسی نبود به ما اینا بگوید نمیدانم. چرا پدر و مادرمان عشق نیست را نمیدانم، ولی این را میدانم که اکنون مردی است که 24 ساعت از جانش میگذرد و من کمترین را به حساب میآورد و تربیت میکند تا شاید دیگر گول ذهن و اشتباهات دنیا را نخورم. پس برای کوچکترین قانع جبران میگویم که همه را بیازمودم، ز تو خوشترم نیامد. چو فرو شدم به دریا، چو تو گوهرم نیامد. سر خمپ ها گشادم، ز هزار خم چشیدم. چو شراب سرکش تو به لب و سرم نیامد. ز پیت مراد خود را دو سه روز ترک کردم. چه مراد مانزم پس که میسرم نیامد؟ شاید که نه، خیلی ها بودند و شاید هم هستند که چنین نتیجه را حاصل کردند، ولی یا عجل فرصت به آنها نداده و یا خود دیگر توان بیان را ندارند. در آخر از بدی ها آنچه گویم هست قصدم خیشتن، زان که زهری من ندیدم در جهان چون خیشتن. خلاصه که من چنینم که نمودم دیگر ایشان دارند. ممنون از وقتی که من
دیدم. خیلی زیبا آقا نیما، آفرین آفرین. و این صحبت های شما چقدر در جوانان مؤثره. حالا به قول شما همه جوانان دنبال بعضی کارهای انحرافی نیستن، ولی به هر حال همه میشنوند، اثر خودشو میذاره. خیلی ممنونم که واقعا میایین شما این حرفا رو میزنید. شما پهلوانی میکنید، قدر خودتون رو بدونید، واقعا خیلی کمک میکنید، خیلی کمک میکنید. آفرین، ممنونم. دیگه چی بگم؟ سپاس.
یه قطری از زحماتی که شما و مولانا برای من کشید باید جبران کنید.
جبران میکنید، شما دارین جبران میکنید واقعا. اول چی کار رو خودتون کردید و واقعا خودتون رو کشیدین بیرون و به راه درست رفتید و الان هم در این الگو میشین. شما هم خیلی کار میکنید، واقعا خیلی کار میکنید. آفرین دیگه، ممنونم با تون. اگه حرف دیگه ندارین دیگه خداحافظی کنم. خداحافظ. بله بفرمایید.
سلام استاد.
سلام علیکم.
خدا قوت. فرخونده هستم.
بله خواهش میکنم خانم فرخونده، بفرمایید. خواهش میکنم.
با اجازتون، من جز احد صمد نخواهم، من جز ملکه عبد نخواهم. مولانا غزل 1578.
این کلمه رو اگر ملک بخونید شاید بهتر باشه.
بله
اگر ملک میخونیم بعضی از شماها، ملک بخونین بهتر شاید. من جز ملک، یعنی پادشاه ابد. به صورتهای بله. ملک هم شاید جور در بیاد، ولی بهتر ملک بخونید. بله
چشم.
ممنونم. بله
من جز احد صمد نخواهم، من جز ملک ابد نخواهم. زندگی دارای خاصیت یکتایی و بی‌نیازی و نامیرایی و زوال‌ناپذیری است. ما هم از جنس زندگی هستیم، پس این خاصیت‌ها عیناً در ما هم هست. هر لحظه با آوردن هر آنچه ذهنم آن را مهم می‌داند، مرکزم را از عدم خارج و آن را تبدیل به جسم کرده و از طریق آن جهان را می‌بینم. و اشکالم این است که به هر آنچه ذهنم نشان می‌دهد نیازمندم و فکر میکنم زندگی بدون آن امکان ندارد و همین دید باعث جذب شدنم به ذهن و تشکیل من ذهنی میشود و به جای خدا پرستی شروع به جسم پرستی، بت پرستی و باور پرستی میکنم. این شیوه زندگی از دید خدا غلط و مورد قبول نیست و در کشیدن درجه هزینه این دید غلط به زندگی داشتن است. این دید جسم بین نمی گذارد ما بریش داری در ابدیت و بی نهایت زندگی برسیم، چون شدت همانیده شدن ما در ذهن روزنهای دل ما را بسته و بسته تر می کند و اجازه نمی دهد که لحظه سنجوخته دل را باز کنیم و از گنج درون خودمان آگاه شدیم. هر لحظه ناگاه تر از وجود خود شده و بی خبر از زندگی و این ناگاهی ها پرده و حجاب بین ما و خدا می شود. در سر گنج از گدایی مردم، زن که اندر قفلت و در پرده هم. دفتر ششم، بیت 43-23. حقیقتاً لزوم داشتن و برخوردار شدن از چه چیز اینقدر ما را در نیازمندی به جهان فرو برده که آنقدر دید ما را محدود کرده و مهر سیری ناپذیری بر دل ما زده که به راحتی کان و معدن هر خوبی و خوشی و داشتن تاج کرمنا و تو و عطاینا را نادیده گرفته و این کار میکنیم و مدام کاسه گدایی از جهان را با خود داشته از خود جدا نمیکنیم و برای گرفتن هر شادی و خوشی منت هر باده‌ای را میکشیم، یعنی بی نهایت را از محدودیت طلب میکنیم. تاج کرم ناز بر فرق سرد، تو و عطاینا که آبیز پرد. تو خوش و خوبی و پان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی. دفتر پنجم از بیت 35-73. ممنونم استاد.
خیلی زیبا. خب کسی دیگه هم هست صحبت کنه؟
نه تشکر میکنم.
خواهش میکنم. خداحافظی میکنم با تون.
خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام آقای شهروز. سلام آقای شهروزی.
سلام علیکم. بفرمایید.
من فرزانم از همدان تماس میگیرم.
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
سلامت باشین. تماسم قطع شد یه بار. یه متنی آماده کردم، می‌خواستم اگه اجازه
بفرمایید. بله
خواهش میکنم. به نام دام ازداد هستش.
بله.
گردن ز طمع خیزد، زر خواهد و خون ریزد، او عاشق گل خوردن همچون زن آبستن. همانطور که مولانا می فرماید، ساختار و بنای این جهان بر روی ازداد یا چیزهاییست که ضد همدیگر هستند، مثل شب و روز، سرما و گرما، شیرینی و ترشی و هزاران چیز دیگر. هوشیاری در سفر خود به صورت انسان به خواب ذهن رفته و مجهز به عقل جزوی یا هوشیاری جسمی می شود و با توانایی فکر کردن شروع به مقایسه چیزها می کند و با قضاوت ذهن خود ضد هر چیزی را شناسایی کرده و چون بقای خود را در جمع کردن می داند، خوبها را جدا کرده با آنها همانیده شده و در مرکزش می گذارد. حس امنیت کاذبی که همانیدگی ها به انسان می دهد، نیروی خواستن را در او به حس شدیدی تبدیل می کند که کاملا کنترل او را به دست می گیرد و انسان در دام ازداد گرفتار می شود. تنها باشندهی که در این جهان ضدی ندارد خداوند است. شناخت خداوند با حواس پنجگانه و هوشیاری جسمی کاری غیر ممکن است. ولی با گذشت قرنها و راهنمایی بزرگانی همچون مولانا، هنوز انسانها اصرار دارند زندگی را به تصویر کشیده و به جسم تبدیل کنند. به همین دلیل در طول قرنها حرکت انسان حتی در مسیرهای به ظاهر معنوی و پیروی از آیین‌ها و باورهای مذهبی گوناگون سرانجام به جنگ و ستیزه و خونریزی ختم می‌شود. هر نوع خشم و ستیزه، ناله و شکایت در برابر اتفاق این لحظه، گردن کشی و گستاخی در برابر زندگی محسوب می شود و نشان دهنده مرکز جسمی انسان هاست. انسان من ذهنی همانیدگی هایش را مانند زر مهم می داند. در حالی که هرچه همانیدگی های او زیادتر می شود، زندگی او بیشتر به مانع، مسئله و دشمن تبدیل می شود و درد و رنج بیشتری را تجربه می کند. درست مثل زن آبستنی که می داند گل هیچ خاصیتی برایش ندارد، ولی میلی شدید او را وادار به گل خوردن می کند. چون زد را همی نتوان شناخت، چون ببیند زخم بشناسد نواخت. لاجرم دنیا مقدم آمده است، تا بدانی قدر اقلیم الست. چون از اینجا وارهی آنجا روی، در شکرخانه ابد شاکر شوی. گویی آنجا خاک را می بیختم، زین جهان پاک می بگریختم. ای دریغا پیش از این بودی مجل، تا عذابم کم بودی اندر وحل. از آنجا که شناخت هر چیزی در این جهان به وسیله ضد آن چیز امکان پذیر است، زندگی با گرفتن همانیدگی ها به ما زخم می زند و ما را بی مراد می کند تا بتوانیم نوازش و مهربانی را بشناسیم. به محض فضاگشایی در برابر اتفاق این لحظه، نوازش زندگی را به صورت شادی، آرامش، حس امنیت و عقل و خرد تجربه می کنیم و جنس اصلی خودمان را می شناسیم و بله روز الست را به یاد می آوریم و قلم روی یکتایی خودش را به ما نشان می دهد و متوجه می شویم که ما از اول آنجا بودیم.
از فرد و جدایی لازم بوده تا ما قدر فضای یکتایی یا اقلیم الست را بدانیم. هرچی بیشتر از جنس زندگی می شویم و حس امنیت می کنیم و به جاودانگی خودمان پی می بریم، گردن کشی و خونریزی و صدمه زدن به خودمان و دیگران را رها می کنیم و در این لحظه یا شکرخانه ابدی ساکن می شویم. با آگاهی از نامیرا بودن خودمان متوجه می شویم که همه عمر مشغول بازی با خاک همانیدگی ها بوده ایم و با ناسپاسی در برابر زندگی مرتب از فضای پاک درونمان می گریختیم. حالا متوجه بازی ازاد می شویم و می گوییم ای کاش زودتر نسبت به من ذهنی مرده بودم و در گل همانیدگی ها کمتر عذاب می کشیدم. تو در این سرا چو مرغی چو هواد آرزو بود، به پریز راه روزن حلگیر در نداری. و اگر گرفت جانی که نه روزن است و نی در، چو عرق زتن برون شو که جزین گذر نداری. ما در فرایز مانند مرغی هستیم که گرفتار دام شده و اگر فهمیده باشیم که به علت همانیدن با دانه های این جهان دچار درد هستیم، باید آرزوی پریدن از روی دانه ها را داشته باشیم. پس از روزنی که در اثر فضاگشایی در مرکز ما باز می شود خواهیم پرید و دیگر منتظر نمی مانیم که اسباب های این جهانی دری برای ما باز کنند. ولی اگر با گردن کشی انرژی زنده زندگی را به خون تبدیل می کنیم، جان ما گرفتار خواهد ماند و نه از درون روزنی خواهیم دید و نه جهان دری به روی ما خواهد گشود. در این صورت زندگی یکی یکی همانیدگی های ما را با تیر خواهد زد و دردی که پیش خواهد آمد ذره ذره هوشیاری را مثل عرق که از بدن خارج می شود بیرون خواهد کشید تا مرکز ما پاک شود. این مسئولیت به گردن خودمان است و جز این راه دیگری نداریم. هم‌هویت شدن و درد کشیدن فرایند بیداری و زنده شدن ما به خداست. خداوند کار تبدیل را با مشارکت انسان انجام می دهد. مولانا به زیبایی در داستان مرغ و صیاد و مرد گلخوار، هر لحظه امتحان شدن ما به وسیله زندگی و قدرت انتخاب ما را به تصویر می کشد. در داستان مرد گلخوار، عطار که نماد خداوند است، گل را در یک کفه ترازو و شکر را در کفه دیگر می‌گذارد و مشتری که ما هستیم را تنها می‌گذارد تا تشخیص بدهیم و انتخاب کنیم. خداوند می‌خواهد ما گل خوردن یا همانیدن را تجربه کنیم تا متوجه عواقب آن بشویم. همانطور در داستان مرغ و صیاد، صیاد بارها به مرغ هشدار می دهد که اگر از این دانه ها بخوری خودت مسئولی و انتخاب به عهده خودتوست، ولی دانه ها را جمع نمی کند تا پرنده از آن دانه ها بخورد. تو نمی بینی که یار برد بار، چون که با او زد شدی گردد چمار. لحم او و شهم او دیگر نشد، او چنان بد جز که از منظر نشد. زندگی بسیار صابر است. می‌بینیم که بارها به ما فرصت می‌دهد و هر لحظه گل و شکر را در اختیار ما می‌گذارد تا بالاخره ما تشخیص دهیم و شکر را برداریم. گردن کشی یا ضد بودن ما با خداوند هر لحظه برکت زندگی را به درد تبدیل می‌کند و زندگی مثل ماری به جان ما زهر می‌ریزد. ساخته و ماهیت زندگی عوض نمی شود. زندگی همه عشق و فراوانی است. ولی وقتی ما بر ضد زندگی عمل می کنیم و مانع مسئله و دشمن می سازیم، زندگی هم دشمن ما می شود. خدا عوض نمی شود. ما با عینک من ذهنی او را هم دشمن خود می بینیم و نتیجهش همین جنگ هایی است که می بینیم. درد کشیدن به این معنی است که ما در برابر همانیدن و گذاشتن آن در مرکزمان مسئولیم. زندگی به ما اجازه می دهد که همانیده بشویم تا بدانیم این فکر و عمل ماست که ما را در دام همانیدگی ها گرفتار می کند. تنها انسانی که قبول مسئولیت می کند در برابر زندگی تعظیم کرده و وارد کارگاه خداوند می شود و متوجه می شود نیروی عظیم با ترازوی بسیار دقیق هر لحظه مشغول کار است
که از دید نامحرمان یا انسانهای من ذهنی پنهان است. کار کن در کارگاه باشد نهان، تو برو در کارگاه بینش عیان. کار چون بر کار کن پرده تنید، خارج آن کار نتوانیش دید. کارگاه چون جای باش عامل است، آن که بیرون است از وی غافل است. پس درا در کارگاه یعنی عدم، تا ببینی صنع و صانع را به هم. کارگاه چون جای روشن دیدگی است، پس برون کارگاه پوشیدگی است. تموم شد آقای شهبازی.
خیلی زیبا، آفرین آفرین، خیلی کامل، ممنونم.
ممنونم.
خداحافظی میکنم.
ممنونم از وقتی که به من دادید.
اختیار دارین. خواهش میکنم. عالی. خداحافظ. بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام علیکم، خسته نباشید. ببخشید من یک لحظه تلویزیون کم کنم. من زینب هستم از بروجن. سلام.
از کجا؟
از بروجن.
اسمتون؟
زینب هستم. زینب. از بروجن. ببخشید.
بله بله، خواهش میکنم بفرمایید.
درست نگفتم. خانم زینب. من شهرم، ببخشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
معذرت میخوام. یه لحظه گوشی میشه با دخترم صحبت کنم؟
بله بله بله، البته چه میشه.
متشکرم.
بله سلام، خوبین؟
آره.
بفرمایید.
حسن نمیشه خونه.
بله بله.
اکرامه هم هستم از بروجه.
بله بله.
فردا فربادت هم مست خوش و شادت هم بنده آزادت هم بنده شیطان نشده.
آفرین آفرین. خب دیگه چی بازم بلدین؟ اب نداره اگه بلد نیستین. همین همین خیلی خوب بود. یه بار دیگه بخونید.
یه دیگه؟
بله همین همین شعر رو یه بار دیگه بخونید.
سربر فربادتان، مست و خوش و شادتان، بنده آزادتان، بنده شیطان نشم.
بنده آزادتان، بنده شیطان نشم. عالی عالی. خیلی خوب.
همیشه به من بدن برادرم.
بله بله بله، بدین.
سلام استاد شهبازی، خوبه؟
بله بله، سلام. بفرمایید.
سلام استاد از بروجه.
بله، بفرمایید.
بله. میخواستم یه بیت شعر براتون بخونم، اجازه
بدید. بله بله، بفرمایید.
ای خدا، ای فضل تو حاجت روا، با تو رو به هیچ کس نبد روا. قطره دانش بخشیدی ز پیش، متصل گردم به دریای خویش. صد هزاران دام و دانه است ای خدا را، ما چه مرغان حبیسی بینوا. گر هزاران دانه باشد هر قدم، ما چون تو دانایی نداشت هیچ غم. از خدا جوریم توفیق ادب، بی ادب محروم شد از لطف رب. بی ادب تنها نخود را براشت زد، بلکه آتش در همه آفاق زد.
آفرین آفرین. شما میتونین یه خورده یواش بخونید؟ خیلی یواش.
بله بله.
اصلا تون نخونید. عجله
بله
نکنید. بله
بله.
یه دور امتحان کنیم ببینیم میتونین یواش بخونید.
ای خدا، ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبد روا. قطره دانش تو بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خویش. صد هزاران دام و دانه است ای خدا، ما چه مرغان حریصی بینوا. گر هزاران دارم باشد هر قدم، چون تو دامایی نباشد هیچ فهم. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم شد از لطف رب. بی ادب تنها نخود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد.
خیلی خیلی خوب. همیشه شعر رو چنان بخونید که مثلا در این خودتونم میفهمید چی میگین، یعنی با شعر باشید، توجه میکنید، تونتون نخونید که مثل که حفظ کردین، یواش بخونید مثل اینکه همون شعر زنده شده خودشو داره میخونه، اینطوری بخونید. بله خیلی ممنون جانم. آفرین. همیشه آرام بخونید، همه باید آرام بخونن، تمام کودکان عشق باید شعر رو آرام بخونند. خیلی بله خیلی ممنونم.
اگه میشه بوکه بدن دست مادرم.
بله ممنونم. خداحافظ.
خداحافظ.
بله بله بفرمایید. بفرمایید. بله خواهش میکنم.
از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماندت لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت زد، بلکه آتش در همه آفاق زد. دفتر اول بیت 78. از خدا میخواهیم که به ما کمک کند در رعایت ادب موفق شویم، چون بی ادب و بی ادبی نسبت به خداوند ما را از لطف او محروم میکند. اینکه این بی ادبی را به همه جا به همه اطرافیان خود هم سرایت و هم چون هم همه سرایت می دهیم، چون از جنس هر چیزی هستیم همان جنس را در دیگران هم به ابتهاش در می آوریم. ما سعی نکردیم که از این چاه و زندان براییم و بنابراین نادانسته و ناخواسته هم به دیگران هم این باور را قبولاندیم که این چاه و این زندان همان زندگی واقعی است که اگر می دانستیم و به بچه های من یاد می دادیم که ما با این عقل و این همانیدگی ها در بیرون و در درون خرابکاری و کارافزایی میکنیم و شما نباید مثل ما شوید و ما به آنها راه درست را نشان میدادیم، در واقع مسئولیت خود را انجام داده بودیم که آنها از ما یاد نگیرند. همیشه باید در پیشگاه خداوند و در میان مردم به بیادبی خود اقرار کنیم تا بتوانیم در این راه موفق شویم. حضور وضعیت نیست. اگر ما به سوی وضعیتی می رویم یعنی در ذهن هستیم. فضای حضور با فضای ذهن خیلی فرق دارد. ما آن را در ذهن نمی شناسیم. با وضعیت های خوب و بد فقط امتحان خداوند می پردازیم و همین به سبب سازی و با همین کار به سبب سازی هم می افتیم. ما نمی دانیم کجا هستیم. نمی دانیم کجا می رویم. فقط او می داند و او می شناسد. ای تراز برده پیش ابلهان، و ای تکبر برده تو پیش شهان. آن تکبر برخستن خود از تو، چوز هین مرا معکوس عکسش بند تو. چهارم دفتر چهارم 2225. حتی برای لحظه ای اگر حواس من پرد شود و به آنچه ذهنی گوید گوش دهیم یا به حرفهای کسانی که من ذهنی دارن گوش دهیم، در واقع تواضع را برده این پیش خسان و به خدا بر هر لحظه به ما نزدیکتر از تکبر می کنیم. از او کمک نمی گیریم و دچار راهنماهای بدی می شویم که هر آن ما را به طلا می اندازند. در واقع کار ما این است که حواس من روی خود من باشد. بدانیم حتی برای لحظه ای نباید به حرفهای ذهنی خود و حتی دیگران گوش دهیم که این عکس آن حالت اول است. در این حالت ما سه میگیریم. اگر اشتباه کردیم و به حالت اول رفتیم باید معذرت خواهی کنیم که به وظیفه خود عمل نکردیم. هر طرف بولی همی خاند تو را که ای برادر را خواهیم بیا. رحمایم هم رهت باشم رفیق. من قلابون زندن این راه دقیق. نی قلابون زستنی ره داندو. یوسفا کم به اصوی آن گرد خوب. حض آن بلوشد که چون دردت کنند چون نگویی مست خواهان منند. همون شد است.
خیلی زیبا ممنونم. حتی شما هم یه خود کنتر و یواشتر بخونین بهتر میشه به نظرم. هرچی که میخونید در این حال بدونید که در این راجع به چی صحبت میکنید، یعنی نه فقط ذهنم بخونید، خودتونم بفهمید چی داریم میگین و با اون پیغامه جلو برین، آگاه باشین که چی میگین. این با یواش خوندن و با تنی صحبت کردن پیش میاد. عجله نکنید. نه؟ و بچه هاتون هم که شما زحمت میکشین وقتی خواستن تند بخونن بگین آرامتر بخونند، یواشتر بخونند و یواش یواش خواهید دید که اونا وقتی میخونند اونا میفهمند چی میخونند. باشه دیگه، شما کار دیگه ای ندارین؟
متشکرم.
خواهش میکنم. خداحافظ. خداحافظ. خواهش
میکنم.
بله. از همه پدر مادرها خواهش میکنم به کودکانشون که این شعرها رو یاد میدن و اونا میخونن، یه دیدن تون مثل مسلسل میخونن، بعد این یواش آرام بخونند. چون بچه میخواد تند بخونه، ذهنن یه چی نمیفهمه. یواش بخونن، یواش یواش بچه ها هم متوجه میشن چی میخونند. بفرمایید.
الو.
بله بله، خواهش میکنم.
الو، سلام شهبازی، خوب هستی؟
سلام، خواهش میکنم. بفرمایید.
وقت بخیر، خوبی شما؟
ممنونم. یکی بلندتر صحبت کنید، عالی میشه.
چشم. خواستم تشکر کنم از همه زحماتتون. و یه پیام کوتاه بخونم.
بفرمایید. بله.
مصطفی فرمود گر گویم به راست، شهر آن دشمن که در جان شماست، زهره های پردلان هم بردارد، می رود ره می غم کاری خورد. این رحمت زندگی است که دردهای ذخیره شده در ما به یک آن به ما نشان داده نمی شود، ولی اگر خیر پروری کنیم به یک آن دردهای خود را می بینیم و از مار درون من که ما را نیش می زند به وحشت می افتیم. من جز احد صمد نخواهم، من جز ملک ابد نخواهم. آیا وقتی دردها به ما حمله می کنند می توانیم بگوییم احد؟ آیا می توانیم در چشم دردهای ما نگاه کنیم و با تکرار این بیت فضا گشایی کنیم؟ در چشم ترس خود نگاه کنیم. وقتی من ذهنی میخواهد حقارت خود را به ما تحمیل کند و به ما یادآوری کند که تو جسم هستی و ما را به گذشته ببرد، میتوانیم به چشمانش نگاه کنیم، بگوییم من گذشتم نیستم، من ترسم نیستم، من تو نیستم، من از جنس احد صمد هستم. آیا وقتی من ذهنیم سعی میکند هوشیاری من را به امیال، به مقایسه، به حسادت، به خشم، به رنجش، به فروشت، می توانم با گفتن احد صمد انکارش کنم؟ من جز ملک ابد نخواهم. توده درد من ذهنی که ما را به استرس و نگرانی آینده می خواهد بکشاند و یا خفت و احساس گناه گذشته بکشاند، می توانم به چشمانش نگاه کنم، بگویم من فقط ملک ابد را می خواهم. من می خواهم فقط پادشاه این لحظه باشم و آب زندگی را در این لحظه بخورم. تاج کردم ناز بر فرق سرت، طوق اعتیناک آویز برت. وقتی من ذهنی با رنجش گذشته و نگرانی و حساسیت برای آینده ما را به حقارت جسمی کشاند، می توانم تاج کرامت را بر سرم نگه دارم با گفتن احد صمد و ملک ابد. جز رحمت او نبایدم نقل، جز باده که او دهد نخواهم. وقتی من ذهنی با دردهایش به ما حمله می کند، می توانم فضا باز کنم تا رحمت زندگی جاری شود، یا سراغ جهان می روم و آتش درد را با روابط، پول، باده بیرونی سرکوب می کنم، یا اینکه صبر می کنم تا باده زندگی برسد. اندیشه عیش بی حضورش ترسم که به دور رسد نخواهم. بی اوز برای عشرت من خوشید سبو کشد نخواهم.
زمانی که در اثر دردها دچار فکر همانیده پشت هم می شویم، می توانیم دست عمل، حرف زدن، واکنش نزنیم، تا مورد جریمه زندگی قرار نگیریم، فقط بنشینیم و سکوت کنیم. وقتی در سلطه دردها بی او می شویم، آیا حاضریم به عشرت جهانی پناه نبریم و دچار خوشی با سبب نشویم، صبر کنیم تا فضا گشوده شود؟ من مایه باده ام چو انگور، جز ضربت و جز لگد نخواهم. هر کدام از دردهای من مایه باده ام. با کشیدن هوشیاری از هر کدام از رنجش ها، ترس ها، مسائل پوچ من ذهنی، بی اثر کردن آنها، با ایجاد فضا دور آنها، با بی اهمیت گرفتن چیزی که ذهنم در این لحظه نشان می دهد، زیر ضربت و لگد هوشیاریم قرار می دهم تا هوشیاری زندگی و شادی بی سبب و آرامش را از آن جاری کند. از لذت زخمهاش جانم یک ساعت اگر راحت نخواهم. در حال کوبیده شدن دردها و ترسها و نگرانیها، حسادتها و رنجشها، آیا ثبات را نگه می دارم تا فضا گشوده شود و دردها انرژی خود را آزاد کنند؟ در این لحظه ساکن می باشم؟ وقت دست جان شویم خالص، این زحمت کال بد نخواهم. زمان آن شده از تمام ویژگی های جسمی، جنسیتی، نقش ها، باید ها، نباید های جسمی و دنیایی رها و آزاد شوم و دیگر زحمت نیاز های روانشناختی و جسمی و هیجانی را از خود کم کنم. احمد گوید برای روپوش، از احمد جز احد نخواهد. مجموع همه از شمس تبریز، حق است که من عدد نخواهم. آیا فضا گشایی می کنم در حین بیمرادی ها برای خود زندگی، خود فضای گشوده شده، نه برای مرادها؟ آیا این لحظه در هر انسان، یک انسان با هر پوشش و هر من ذهنی، فقط به صورت یک انسان واحد و یک هوشیاری و یک زندگی واحد می‌بینم؟ لیست نیازهای مجازی، نیاز مجازی نیازهایی که ما را به جسم تقلیل می‌دهند. نیاز مجازی به مقایسه کردن و حسادت، نیاز مجازی به توقع داشتن و رنجیدن، نیاز مجازی به خشم و ترس و نگرانی و استراب، نیاز مجازی به پشیمانی و حس خفت، نیاز مجازی به باورمندی، نیاز مجازی به دردمندی، نیاز مجازی به بایدها و نبایدها، محدودیتهای جنسیتی، نیاز مجازی به دنبال روی افکار و اسباب ذهنی، نیاز مجازی به عدد مصنوعی ذهنی و سلسله مراتب تقلیدی، نیاز مجازی به حقیر شدن و حقیر کردن، نیاز مجازی به خوشی‌های بیرونی، نیاز مجازی به تمرکز و اصلاح و راهنمایی دیگران، نیاز مجازی به انتقاد و علامت کردن خود و دیگران، نیاز مجازی به مانع‌سازی مسئله و دشمن‌سازی، نیاز مجازی به تایید و توجه و دیده شدن و شهوت یاد دادن، نیاز مجازی به فکرهای همانیده و بد آمدن و خوش آمدن از کسی. ممنون است به بخشید وقتتون
گذاشتم. خواهش میکنم. خیلی زیبا. آفرین. خدا حافظ.
یک شعرم تسم.
بله. بفرمایید. بله.
سلام آقای شهبازی.
بله سلام. بفرمایید. خودتون هم معرفی کنید. اسمتون چیه؟
رادین.
رادین. بله بفرمایید.
گفت پیغمبر که جنت از اله گر همی خواهی سکر چیزی نخواه. خدا حافظ.
خدا حافظ. عالی خدا حافظ. بفرمایید.
الو سلام استاد. خدا قوت.
سلام، خواهش میکنم.
زرین هستم از زرین شهر اصفهان.
بله خانم زرین، خواهش میکنم، بفرمایید.
با اجازتون. من مایه بادم چو انگور، جز ضربت و جز لگد نخواهم. غزل 1578. از صبح تا شب با پرسه زدن در من ذهنی به نقایص و کمکاستی های دیگران فکر می کنیم و شروع به غیبت و قضاوت از دیگران می کنیم، چون می خواهیم من ذهنی خود را راضی نگه داریم و هرچه من ذهنی راضی تر باشد بیشتر مانع سازی، دشمن سازی و مسئله سازی می کنیم. من ذهنی با تخمین حالت بودن و داشتن جسم اجازه عبور از باب صغیر را به ما نمی دهد و با ابزار ملامت و ناموس از شناسایی و عیبهای ما جلوگیری می کند و برای بقای خود شروع به کاشتن تخمهای ثانی می کند و با مهم دانستن اتفاق این لحظه ما دچار دوبینی و چشم برداشتن از کشت اول می کند و ما با نداشتن پرهیز و ادب همه چیز را بر خود لازم و ضروری می دانیم و با بکارگیری عقل من ذهنی و ستم کردن به خود وحدت خود با زندگی را به کثرت و جدایی در آوردیم و به سادگی با فریب من ذهنی شیره زندگی را صرف خشم و حسادت نسبت می کنیم و باعث اطلاق آن شراب و شیره الهی می شویم. هر بار با تکرار ابیات و رعایت قانون جبران یک لگد و ضربه به من ذهنی می زنیم و فکرهای پی در پی را متوقف می کنیم و اجازه فکر کردن به من ذهنی را نمی دهیم و با درک عمیق ابیات شناسایی همانیدگی ها و انداختن آنها برای ما آسان تر می شود و شیره و شراب آن را می گیریم و با خاموشی آماده پذیرش و دریافت می شویم و آن انرژی و شراب زندگی در ما جاری می شود. تمام شد استاد.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. خب کسی دیگه می خواد صحبت کنه؟
بله استاد، تیارا و یک تماس.
بله بفرمایید. ممنونم از شما.
ممنون از شما استاد. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خدا قوت.
بله سلام، خوبین؟
بله استاد، خیلی ممنون. تیارا هستم، 12 ساله.
بله ماشاءالله 12 ساله. بفرمایید. بله
اجازتون. چیست تعظیم خدا افراشتن؟ خیشتن را خار خاکی داشتن. مولوی مثنوی دفتر اول بیت 3008. می‌گوید سجده به خدا و فضاگشایی یعنی چه؟ یعنی شمع حضور خود را روشن کنی و به عنوان هوشیاری حضور بلند شوی و من ذهنی را مثل خاک خار کرده و صفر کنی و به حسب آن فکر و عمل نکنی. چیز توحید خدا آموختن؟ خیشتن را پیش واحد سوختن. دفتر اول بیت 3009. میگوید توحید خدا چیست؟ آموختن یعنی این که چگونه من ذهنی را در کوره یکتایی به خداوند بسوزانیم و با شناسایی همانیدگی ها را بیندازیم و جنس فضای گشوده شده شویم. در همین خواهی که به سوزی چروز هستی و همچون شبه خود را بسوز. دفتر اول بیت 3010. اگر میخواهی که مثل روز روشن و افروخته شویم، در این صورت وجود مجازی من ذهنیت را که همچون شب تیره و تارست پیش خداوند بسوزان تا هیچ اثری از او باقی نماند. هستیت در هست آن هستی نواز همچون سبکینیا اندر گدار. دفتر اول بیت 3011. ای انسان، وجود تو این است که من ذهنیت را با فضای گشایی و شناسایی و انداخت به همانیدگی ها در وجود خداوند جذب کنی تا همانطور که مس در کیمیا گداخته شده است و تبدیل به طلا می شود تا تو نیز به خداوند تبدیل شوی. استاد تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین، عالی.
ممنون استاد.
پس بدین خانم یکتا هم صحبت کنند. خداحافظ شما.
چشم استاد، خدا نگهدار.
سلام استاد، خدا قوت.
خیلی ممنون. سلام، بفرمایید.
یکتا هستم، 8 ساله.
بله خانم یکتا، 8 ساله. واقعا هم یکتا هستین، یکی یه دونه هستین شما، ماشاءالله. عالی عالی، بفرمایید.
میخوام غزل 1578 رو براتون بخونم.
بله بله. خب به نظرم قطع شد. الو، بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم،
وقتتون بخیر باشه، خسته نباشید. زهره هستم از کانادا.
بله زهره خانم، خوبی شما؟
بله خدا رو شکر خوبم، خیلی ممنون. شما خوب هستین؟
منم خوب. بله بفرمایید.
ممنونم آقای شهبازی، من یه پیغام نوشته بودم، البته خانم تیارا خیلی خوب توضیح دادن، حالا منم در حد وسعم نوشتم در مورد اون سه بیت، اگر اجازه بدید.
بفرمایید بفرمایید.
ممنونم. چیست تعظیم خدا افراشتن، خیشتن را خار و خاکی داشتن؟ چیست توحید خدا آموختن، خیشتن را پیش واحد سوختن؟ گر همی خواهی که بفروزی چو روز، هستی همچون شب خود را بسوز.
آفرین
مولانا. ممنون مولانا. در این سه بیت دو سوال اساسی از ما میپرسد و پاسخهای اساسی هم برای این دو سوال مطرح میکند. اولین مفهوم، مفهوم تعظیم خدا را افراشتن است. تعظیم خدا یعنی عظمت و بزرگی خدا. اما قبل از اینکه، اما ما باید به این نکته توجه کنیم و با این موضوع کنار بیاییم که آیا واقعا می خواهیم در قلم روی زندگی ما عظمت و بزرگی خدا افراشته باشد، یا ما فکر می کنیم خودمان با این توانایی هایی که داریم می توانیم از پس زندگی خودمان بر بیاییم و به آن منظور اصلی آمدنمان به این دنیا نائل شویم؟ این ضرورت از کجا می آید؟ از نوع نگاه ما به زندگی. این که آیا ما می دانیم اصلا برای چه به این دنیا آمده ایم؟ اگر به این فکر کنیم که ما آمده ایم که چند سباهی در اینجا زندگی کنیم، اموالی جمع کنیم، بچه دار شویم، خانه بخریم و بعد از چند سال هم فوت کنیم و از دنیا برویم، خیر، در آن صورت ما اصلا به تعظیم خدا نیاز نداریم. خودمان با همین عقل جزئی ما و تلاش های جسته و ریخته و با دروغ و دغل و حسادت و رقابت و قدرت طلبی بالاخره به آن خواسته های ما میرسیم و منظورمان را هم اجرا میکنیم و میرویم، البته به زعم خودمان. خدا را هم به عنوان یک ماهیتی کمی قدرتمندتر از خودمان تصور می کنیم که گهگاهی وقتی گیر و گرهی در کارمان به وجود می آید به او مراجعه می کنیم و با گریه و زاری و التماس می خواهیم آن چیزی را که در ذهنمان در موردش احساس کمبود می کند را به ما بدهد و یا آن چیزی را که حس می کنیم در خطر است از ما نگیرد. پس اگر دیدگاه ما در مورد زندگی این است که هرگز معنی تعظیم خدا برای ما آشکار نخواهد شد و حتی حس ضرورتی هم در مورد آن نخواهیم داشت. اما اگر نه، ما کمی دیدمان را وسیع‌تر کنیم و به این موضوع آگاه شویم که منظور اصلی ما از آمدن به این دنیا این نبوده و ما برای منظور مهمتری به این جهان آمده ایم، آنجاست که معنی و مفهوم تعظیم خدا و ضرورت افراشتن آن در زندگی برای ما آشکار می شود و اولویت پیدا می کند. ما از برنامه گنج حضور و از بزرگان آموخته ایم که ما امتداد خدا هستیم. ما از جنس خدا هستیم و برای چند سباهی که در این دنیا آمده ایم و در این جسم هستیم. اما روح ما و اون جنس اصلی ما از جنس خداست و ما هم مثل خدا بی نهایت هستیم و ابدیتیم. مولانا میگوید میخواهی بدانی که چگونه میتوانی این عظمت و بزرگی خداییت را در زندگیت افراشته کنی؟ تعظیم خدا یعنی بزرگی و عظمت خدا که خودت هم امتداد او هستی، یعنی تعظیم و بزرگی خودت. آیا میخواهی چنین بزرگی و عظمتی را در زندگیت بنا کنی و روی آن قائم بشوی؟ آیا میدانی چطور روی این بی‌نهایت عظمت و بزرگی قائم شوی که هیچ چیزی نتواند تو را از جا بکند؟ پس به حرفم گوش کن. میگوید برای بنا کردن و افراشتن این عظمت و بزرگی خودت را خار و خاکی کن. خیشتن را خار و خاکی داشتن. همان خیشتنی که مصنوعی است. همان خیشتنی که فکر میکنی باید بزرگش بکنی و دوروبرش را پر کنی از خانه و ماشین و تحصیل و ثروت و اعتبار. آن خیشتن را خار کن. آیا وقتی در جمعی هستی حس میکنی نیروی در درونت هست که میخواهی حرفی بزنی که خودت را به رخ دیگران بکشی و خودت را مهمتر و برتر از دیگران نشان بدهی؟ این کار را نکن. آیا نیرویی در درون ما هست که در ما تمایل به خود نمایی و عرضه کردن و متعلقات گران دارد؟ آن نیرو را در همان لحظه شناسایی کنیم و در دامش نیفتیم. آیا وقتی در جمع فامیل و دوستان و آشنایان هستیم نیروی در ما بالا می آید که ما را ترغیب می کند که خود نمایی کنیم، آن نیرو را ببینیم و مهارش کنیم؟ آیا وقتی کسی حرفی به ما می زند که به ما بر می خورد نیروی در درون ما بالا می آید که باید عصبانی بشویم و حرفی بزنیم که طرف بفهمد با چه کسی طرف است، آن نیرو را شناسایی کنیم و در درون ما خاموشش کنیم؟ آیا نیروی در درون ما کار می کند که می خواهد همه چیز را کنترل کند و هر چیزی را به کمال برساند؟ این را هم ببینیم و شناسایی کنیم و مهارش کنیم. چیست توحید خدا افروختن؟ خیشتن را پیش واحد سوختن. توحید خدا یعنی یکتایی خدا. یعنی در این جهان یک نیرو است، یک خدا است، یک زندگی است و یک انرژی است که کار می کند و او در همه چیز و همه کس جاری است. و ما و تک تک انسان ها همگی یکی هستیم. وقتی ما معنی توحید خدا را متوجه بشویم و آن نور و وحدانیت را در زندگی ما روشن کنیم، آنجاست که میبینیم ما با همه موجودات و انسان ها در این جهان یکی هستیم. پس بنابراین باز هم برای اینکه این یگانگی را درک کنیم، باید آن نیرو را ببینیم و اجازه بدهیم آن یکتایی که همه جهان هستی را دارد به بهترین شکل اداره میکند، ما را هم اداره کند. ما الان خیشتنی که خودش را در این جهان تنها می داند، ما آن خیشتنی که خودش را در این جهان تنها می داند و فکر می کند که خودش باید همه کارها را انجام بدهد، آن را باید بسوزانیم. اگر نیروی در درون ما هست یا افکاری در ذهن ما می آید که ما در این جهان تنها هستیم و خودمون باید از پس زندگی خودمون بر بیاییم، این حس را شناسایی کنیم و بدانیم که نیروی زندگی هست که در ما کار می کند و ما هم امتداد خدا هستیم. اگر نیروی در درون ما کار می کند که به ما درد می دهد و ما را درگیر انواع درد ها مثل ملامت، حسرت گذشته، ترس از آینده، اضطراب، فسادت و غیره می کند، آن نیرو را در خودمان شناسایی کنیم. بگوییم این دردها ساخته و پرداخته ذهن من هستند و واقعی نیستند. در این جهان فقط یک نیرو وجود دارد و آن هم از جنس شادی مطلق است. اگر در شرایطی قرار گرفتیم که مطابق میل ما نبود یا رنجی برای ما به همراه داشت یا با فردی مواجه شدیم که حرفی به ما زد و حسی در ما بالا آورد و نیرویی در درون ما خواست که دشمن سازی و مسئله سازی کند، سریعا توحید خدا را به خودمان یادآوری کنیم که باز هم بدانیم که در این جهان تنها یک نیرو کار می کند و اگر الان این اتفاق افتاد و یا این فرد این حرف را به من زد، در واقع زندگی دارد روی من کار می کند. به این فکر کنیم که الان خداوند چه چیزی را می خواهد به من نشان بدهد؟ پذیرای آن انرژی و پذیرای کار کردن خدا و صنع خدا در زندگی خودمان باشیم. اگر دیدیم ذهنمان در مورد افراد مختلف دشمن سازی و مسئله می کند، بدانیم که این نیروی جدایی شیطان است و ما را از آن توحید خدا دور خواهد کرد. در مواجهه با هر مسئله و مشکلی و دشمن سازی سریعا آن را شناسایی کنیم و به خودمان یادآوری کنیم. باز هم به خودمان یادآوری کنیم که در این جهان فقط یک نیرو کار می کند و کسی با کسی دشمن نیست. زندگی دارد روی ما کار می کند و این صنع خداست و ما باید با فضا گشایی در مقابل این مسئله سازی و نیفتادن در دام مسئله سازی ذهنمون کار کنیم و درس آن را بگیریم و شناسایی کنیم. اگر نیروی در درون ما هست یا فکری به ذهن ما می آید و فکر می کنیم که اوضاع بر وفق مراد ما نیست و همه چیز در جهت مخالف خواسته های ما حرکت می کند، آن را شناسایی کنیم و به خودمان یادآوری کنیم که توحید خدا و آن نیروی واحد در این جهان به بهترین شکل در حال کار است
و همه چیز را دارد اداره می کند. حتی اندام های داخلی ما از جمله قلب و مغز و کلی ها و تک تک سلول ها را به بهترین شکل اداره می کند. اگر نیروی در من دارد کار می کند که برخلاف این فکر می کند، پس آن ایراد از من است و من باید شناسایی کنم و ببینم چگونه و با چه کارهایی جلوی این نظم زندگی را گرفتم که نمی گذارم به بهترین شکل در زندگی من اداره شود. گر همی خواهی که بفروزی چو روز، هستی همچون شب خود را بسوز. هستی همچون شب چیست؟ خیلی از ماها در واقع می شود گفت بالای 90% آدم ها در این جهان هستی همچون شب دارند. روزگارشان تیره و تار است. دردها بیچارهشان کرده است. در محدودیت زندگی می کنند. فقر دارند. فقر ذهنی دارند. فقر مادی هم دارند. حتی فقر سلامتی هم دارند. اگر از لحاظ مادی مشکلی نداشته باشند، روابطشان درست نیست. دائم در درد هستند. حتی دردهایی که برای ما عادی شده، همان نیش و کنایه های روزمره در روابط عادی که اتفاق می افتد، همان حسادت ها، همان خشم ها و دعواهای زن و شوهری، جر و بحث های خیابانی، دعواهای حین رانندگی، حتی لذت نبردن از زندگی هم درد است. همه اینها را وقتی مرور می کنیم، می‌بینیم زندگی ما تیره و تار شده و ما فکر می‌کنیم این عادی است. حتی کتاب‌ها و فیلم‌ها و محتوایی هم که پخش می‌شود دارد به این موضوع دامن می‌زند. ما آهنگ‌ها و ترانه‌هایی را گوش می‌کنیم که ما را به درد می‌اندازد یا مراسم‌هایی را زنده نگه داشته‌ایم که در آنها درد را زنده کنیم و خیلی موارد دیگر. مولانا می‌گوید این زندگی نیست که ما می‌کنیم، این یک روزگار و هستی تیره و تار است. ولی میگوید از دین بردن این هستی تیره و تاریک و از دین بردن این همه بدبختی و درد و رنج همش دست خودمون. به ما میگوید، به فرد فرد آدم ها میگوید که این هستی را بسوز. این هستی همچون شب را بسوزان که از دل آن نور خدایی ظهور کند. این هستی همچون شب ساخته و پرداخته خود ماست. ما در طول چندین سال زندگی من در این دنیا، این هستی همچون شب را ساخته ایم با الگوها، با باورها، با وابستگیها. به طور کلی شناسایی کنیم چه الگوها و چه باورهایی در درون ما شکل گرفت که زندگی ما را تیره و سیاه کرده است. ببینیم که این الگوها چگونه در ما کار می کنند. آیا من باور کمی بی‌اندیشی دارم؟ آیا از بچگی در خانواده فقیر بودم و فکر می کنم تا ابد باید در بدبختی بمانم؟ جبرهای خودمون را شناسایی کنیم. ببینیم چه چیزهایی در ما هست که دست و بال ما را بسته. آیا عزیزی را از دست داده ایم و فکر میکنیم باید تا ابد زودوار باشیم و حق زندگی کردن نداریم؟ آیا این باور در ما کار میکند که چون چیزی در زندگی ما کم است پس ما زندگی سعادتمندی نداریم؟ شما در زندگی هر کسی که نگاه کنید از کمبود چیزی مینالد. یکی بچه ندارد، یکی ازدواج نکرده، یکی پول ندارد، یکی بچه‌های خوبی ندارد. یکی میگوید من در کشور خوبی نیستم و هزاران مسئله دیگر. اینها را همه را ما خودمان ساخته ایم و جلوی آن خداییت را در خودمان گرفته ایم. مصنوعی بودن این الگوها را باید ببینیم. همانطوری که همه اینها را ما در ذهنمان ساخته ایم، به همین سادگی هم میتوانیم آنها را بسوزانیم. هر الگویی در ذهن ما شکل گرفته و روزگار ما را سیاه کرده است. باید آنها را ببینیم و سوزاندن آنها در دست خود ما. که به این وسیله می توانیم به گفته مولانا به همچون نور به تابیم و آن خداییت از درون ما ظهور کند. خیلی ممنون آقای شهبازی.
خیلی زیبا. خیلی زیبا.
ببخشید که طولانی هم شد.
بله بله خیلی. انشالله شما اینو یه ویدیو بکنید. آرامتر هم صحبت کنید، یه ویدیو خوب دست ما باشه. ممنونم دیگه، خداحافظی میکنم
باتون. ممنون از شما، خواهش میکنم، خدا نگهدار.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام استاد، یک دست هم ببخشید استاد، من خوب کردم.
خیلی خوب، بفرمایید الان بخونید.
من دوست احد استمت نخواهم، من دوست ملک عبد نخواهم، دوست رحمت او نبایدم نوغ، دوست باده که او دهد نخواهم، اندیشه عشق بی حضورش، ترسم که به دور رسد نخواهم، بی
دیروز برای عشق من خوشید زمین چشد نخواهم من مایه باده ام چنگور لذت به گرز لگت نخواهم از لذت زخ خواهد جانم یک ساعت اگر رهت نخواهم قبل از که جان شویم خالص که این زخمان که کار نوت کار بد نخواهم احمد گوید برای روزوش از احمد روزه احد نخواهم مجموعه همه از شمس تبدیل حق هست که من عدد نخواهم گستا تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین آفرین، خیلی
ممنون است.
پس من خداحافظی میکنم با تون.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام های شعبازی.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
خیلی ممنون. آقای صادق هستین درسته؟
بله، من از ایلام زنگ میزنم.
بله بله، بفرمایید در خدمتتونیم.
صدام خوب میاد؟
خیلی هم خوب، بله خیلی خوب.
من بخشبان ندیدم، کوه بودیم، تازه برگشتیم، بعد الان دیگه زاگرس فصل خیلی خوبی داره، این آلبالو وحشی و یه میوه محلی داره، مثل منوش رفته بودیم کوه از او بیاریم، یه دیر برگشتیم.
خواهش میکنم، بفرمایید در خدمتتونیم.
آیش آبادی، میخواستم نتایجی که از جو با آب روستای من گرفتم را به اشتراک بگذارم.
بفرمایید.
سالها پیش در بالادست روستای ما یک چشمه آب بزرگ بود که آب فراوانی داشت. آب چشمه از طریق یک جویبار بزرگ که شبیه یک رودخانه کوچک بود از عرض روستای ما عبور میکرد. آن جویبار را هیچگاه اهالی روستای ما فراموش نخواهند کرد. در حاشیه آن انواع گیاهان و پونه وحشی و انواع گلها رویده بود. جوب خاکی بود و آب راحتی به حاشیه آن نفوذ میکرد، لذا چند متر بالا و پایینش هم سرسبز و چمنی بود. انواع ماهی ها در آن بودند و من خودم بارها و بارها در آن ماهی گرفتم. یه جاهایی از جوب عمیق بود و حالت استخر طبیعی داشت که بچه ها و حتی بزرگترها هم در آن شنا می کردن. در حاشیه جوی بار بزرگ تعدادی درخت توت و انجیر و تمشک و وحشی و اینا بودند که هم مردم از میوه و سایه آنها استفاده می کردن و هم زیستگاه بسیار مناسبی برای پرندگان بود. در چند جای جوب هم پلهای چوبی گذاشته بودند که به زیبایی جوب اضافه میکرد. آبش اینقدر روشن بود که مردم از اون مینوشیدن. از خاطرات بیادماندنی اون جویبار صدای قورباغه ها بود که مردم ده مخصوصا در فصل تابستان با صدای قورباغه ها میخوابیدن. قورباغه ها در اواخر شب صدای بسیار آرامی پخش میکردن که حالت لالایی داشت و مردم خسته از کار روزانه با صدای قورباغه ها به خواب شیرینی فرو می رفتن. من صدای اون قورباغه ها هنوز توی گوشمه. اما سالها پیش دولت با همکاری اهالی ده اون را سیمانی کردن. جوب که سیمانی شد صدای زندگی خوابید. دیگر خبری از ماهی های رنگارنگ نبود. دیگر کسی صدای قهقه بچه ها را در حال آبتنی نشنید. دیگر مرغابی های وحشی و اهلی میلی برای جست و خیز در آب را نداشتند. پونه ها غیبشون زد و درختان حاشیه جوب کم کم خشک شدند و از همه مهمتر این که دیگر کسی صدای قورباغه ها را نشنید. چه اتفاقی افتاده بود که زندگی به خواب رفت؟ لایه سیمانی مانعی شده بود بین آب و خاک و دیگر دست آب خاک نرسید و خاک هم آن زیر اسیر شده بود و خاک و آب در واقع یکی بودند، اما لایه سیمانی مانعی شده بود بین آنها. لایه سیمانی هر روز محکم و محکمتر می شد چون همه آب را می نوشید و سیمان هم هرچه آب بخورد محکمتر می شود. آن جویبار که قطعی از بهشت بود تبدیل شده بود به یک جوب سیمانی بیرو که فقط آب را عبور می داد. حالا اگر دقت کنیم این لایه سیمانی همون من ذهنی است که نمیگذارد آب زندگی با خاک متحد شود و زندگی به جویبار برگردد و این لایه سیمانی همون هم‌هویت شدگی های ماست. حالا سوالاتی در این خصوص و جواب آنها. 1. آیا خاک در آن زیر فاسد شده و دیگر احیا نمی شود؟ جواب: خیر، خاک همچنان خاصیت خود را دارد، اما فقط منتظر آب است، آبی که از بیخ گوش او عبور می کند، اما لایه سیمانی نمی گذارد که از نعمت آن برخوردار شود و لایه سیمانی لالای زشتی است که تا او هست خبری از آب نیست. هر چند آب از روی سیمان عبور می کند و فعلا از خاک اسیر شده در زیر لایه سیمان چیزی نمی روید، اما خاک از پرتو نور آب است که فاسد نمی شود. ای از ورای پرده ها تاب تو تابستان ما، ما را چو تابستان ببر دلگرم تا بستان ما. غزل شماره 29. اگر نه عشق شمس دین بودی در روز شب ما را، فاقت ها کجا بودی زدام و از سبب ما را، بت شهوت برآوردی دمار از ماز تاب خد، اگر از تابش عشقش نبودی تاب و تب ما را. دیوان شمس، غزل 71. سوال 2. آیا خاک میتواند خودش تلاش کند و لایه سیمانی را بشکند و به هوا پرتاب کند؟ خیر، خاک خودش این قدرت را ندارد و باید نیرویی از خارج که همون زندگی است لایه سیمانی را به حکم کنفکان بشکند. خاک فقط باید تسلیم باشد و صبر کند و طالب آب باشد و از خلق هم کمک نخواهد که سیمان او را بشکند، زیرا هر کس زیر لایه سیمانی خودش اسیر شده است. دست این کوری به دست خلق نیست. دیگر اکرام طبیبان از حدیث، دفتر سوم بیت 27-31. خاک فقط با یه لایه سیمانی را ببیند و نظارگر آن باشد و ببیند که این لایه سیمانی جلوی آب را گرفته و از زندگی بخواهد سیمان را بردارد و دوباره در اون نفوذ کند و صبر کند و خاموش باشد و بداند که از لایه سیمانی جداست و لایه سیمانی اون نیست. صبر و خاموشی جذوب رحمت هست و این نشان جستن نشان علت هست، دفتر سوم بیت 27-25. مشکل اینجاست که ما بد کار میکنیم و بیره هستیم. همین که ما سرسبز نمیشویم و زندگی شکوفا نمیشود یعنی ما بیرهیم. خاک اسیر شده در زیر لایه سیمانی اگر این انتظار را داشته باشد که بدون آمدن آب گیاهان بروین، پرندگان آواز بخوانند، درختان بروین، این خیال باطل است و تلاش بیهوده است و بیرهی است. به همین خاطر نتیجه ای ندارد. بیرهی، ورنه در ره کوشش هیچ کوشنده بی جرایت نیست. دیوان شمس، غزل 499. این شعر ارزشمند و طلایی نشان می‌دهد که خاک اسیر شده در زیر لایه سیمان هر چه تلاش بکند که زندگی در او احیا شود در واقع بی‌رهی است. به همین خاطر است که اجرتی دریافت نمی‌کند. سوال 3. آیا وقتی زندگی با تیشه به لایه سیمانی می‌زند خاک باید آه و ناله بکند یا خوشحال باشد؟ جواب: خاک باید بداند که این ضربات به لایه سیمانی میخورد، به خاک نمیخورد و این تیشه به دست زندگی است و فقط اوست که استاد است و همچنین کسانی که به او زنده شدند و او میداند که چجوری ضربه بزنه و جنس خودش را آزاد کند. با هر نامرادی یا در واقع صدای هر تیشه، خاک باید از خوشحالی در پوست خودش نگنجد، چون تیشه به دست زندگی است و فقط به لایه سیمانی آسیب می‌رسد و این صدای رسیدن به رهایی است. بنگرین تیشه به دست کیز، خوش تسلیم شو، چون گره مستیز با تیشه که نحنو غالبون. دیوان شمس، غزل 19-48. بیمرادی شد خلاوز بهش، حفت الجنه شنو ای خوش درش، دفتر سوم 44-70. خاک اگر آه و ناله کند در واقع به زندگی میگوید که سیمان را نشکن، اما خاک باید بداند که این ضربات به هم‌هویت شدگی هاست که میخورد و به خاک آسیبی نمیرسد. کس نیابد بر دل ایشان ظفر، بر صدف آید ضرر نی بر گوهر، دفتر اول بیت 35-10. و تا زمانی که فکر میکند این جوی سیمانی خودش است، به صورت سنگ میماند و هرچه آب زندگی از روی او عبور کند برایش ارزشی ندارد. از بهاران کی شو از سرسبز سنگ، خاک شو تا گل نمایی رنگ رنگ. دفتر اول 19-21. و ما باید از ته دل خواهان اون ضربات تیشه باشیم که به سیمان هم هویتای ما میخورد. من مایه باده ام چو انگور، جز ضربت و جز لگد نخواهم. دیوان شمس غزل 1570 باشد. خاک باید تمام تمرکزش را روی این بگذارد که با زندگی همکاری کند تا این لایه سیمانی را برداره، زیرا آفتاب و باران و ابر و باد همه منتظرند تا خاک سر از لایه سیمانی به در آورد و سیمان شکسته شود تا به خاک کمک کنند که زندگی در او شروع شود. آفتاب همیشه میتابد، باد میوزد، آب در جریان است، اما برای خاکی که اسیر لایه سیمانی است هیچ فایده ای ندارند. خاک نباید بررسی کند چند ضربه تیشه مانده است که سیمان شکسته شود و نباید عجله کند و نباید از کسی بپرسد، زیرا وقتی آب را چشید آنگاه خودش میداند که این آب است و باید تا شکستن لایه سیمانی که همون همویش دری های او صبر کند و اگر ستیزه کند در واقع لایه سیمانی را محکمتر می کند. هر که را بینی یکی جام درست، دان که او اون را به صبر و کسب جاست. دفتر شما ششم بیت 14 بوده. سوال 4. آیا اگر لایه سیمانی که مایه مانع نفوذ آب توسط زندگی شکسته شود، زندگی دوباره در جویبار شکوفا می شود؟ جواب قطعا می شود، اما به تدریج. باید خاک مدتها دوباره آب را بغل کند، بنوشد و کم کم گیاهان می روین و گلها شکوفا می شود و کم کم پرندگان بر می گردن و دوباره قورباغه ها آواز می خوانن و صدای آب از طریق خاک دوباره به گوش همه کائنات می رسد. اما صبر می خواهد. اندک اندک آب بر آتش بزن تا شود نار تو نور ای بل هزن. دفتر اول 13-39. و سوال آخر این که ما به عنوان اون خاک چقدر وقت داریم که اون اتفاق بیفتد و لایه سیمانی شکسته شود و زندگی دوباره به جویبار برگرد؟ جواب: تا زمانی که آب زندگی از روی لایه سیمانی عبور می کند، در واقع تا زمانی که به این تن زنده ایم. وقتی آب زندگی روی لایه سیمانی قطع شد، اگر سیمان هم شکسته شود دیگر چیزی از ما نمی روید و ما باید تا قیامت حسرت این فرصت از دست رفته را بخوریم، زیرا خاک بدون آب بلا استفاده می ماند. عاقبت این خانه خود ویران شود، گنج از زیرش یقین آریان شود، لیک آن تو نباشد زان که رو مز ویران کردن استش آن فتو. چون نکرد آن کار مزدش هست لا، لیس الانسان فلا ماسا. دست خواهی بعد از آن تو که ایک دریخ، این چنین ماهی بود اندر زیر میخ. من نکردم اون چه گفتند از بهی، گنج رفت و خانه و دستم تهی. دفتر 4-24-25-48. و در پایان این که ما هم این همه راه آمده ایم، دراز آمده ایم، از جماد بعد نبات بعد حیوان و حالا انسانی که در پشت این لایه سیمانی گیر کرده. فاصله رسیدن ما تا به زندگی فقط همین یک لایه سیمانی مانده و حیف است که نتوانیم از او عبور کنیم و روی معشوق را نبینیم. خیزید مخسبید که نزدیک رسیدیم، آواز خروس و سگ آن کوی شنیدیم. و در پایین این نکته را هم بگویم که لطف بسیار بزرگی که مولانا و این برنامه به من کرده این است که من در این مدت عمر گدایی بودم که در هر خانه را زدم، اما ندانستم که این خانه همه گداتر از من هستن و اصلا چیزی ندارن که به من بدن و گاهی هم تحقیر میکنن و اگر چیزی هم میدادن از ذهب بدتر بود. حالا اگر کسی به این گدا بگوید وقت خودت را تلف نکن، این خانه ها که شما در اونها را میزنی چیزی ندارن که به تو بدن، و بعد آدرس یه خانه بخشنده به او بدهد، واقعا بهترین لطف در حق گدا کرده. این برنامه و این اشعار آدرس خانه کریم و بخشندهی به من دادن و مولانا گفت برو در خانه زندگی، یعنی همون فضای گشوده شده که فقط او بخشنده و مهربان است. مولانا به من گفت من خودم رفتم و بخشندهی او را دیدم، سپس تو هم برو. این که من به در اون خانه حکیم بخشنده بروم یا نروم دیگر مولانا کار ندارد، بلکه فتوای دهنده خودم هستم. گفت مفتی ضرورت هم توی، بی ضرورت گر خوری مجرم شوی. آقای سوادی خسته نباشی.
خیلی زیبا، خیلی زیبا، آفرین، خیلی خوب، ممنونم، با تون خداحافظی بکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما. خدا.
خب با پیغام آقای صادق برنامه امروز هم به پایان رسید. با عذرخواهی از تمام کسانی که روی خط بودند و نتونستن صحبت کنند. انشالله در برنامه های تلفنی آینده بیاند صحبت کنند. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.